جلسه دهم، سیوم آذر ماه 1392.
به نام خداوند. جلسه دهم از سلسله جلسات میراث فکری عبدالکریم سروش رو آغاز می‌کنیم. مدتی این مثنوی تأخیر شد، دو هفته فاصله افتاد میان جلسه نهم و جلسه دهم. من هفته پیش سفر بودم و دو هفته پیش هم ما این سالن و اتاق رو در اختیار نداشتیم و امروز انشالله تتمه بحث رو پی میگیریم. مطابق با سیلابسی که خدمت عزیزان هست و بحث رو که تا کنون پیش برده ایم، امروز تتمه بحث از دینداری معرفت اندیش رو با هم دربارش گفتگو میکنیم و بعد دینداری تجربت اندیش رو و انشالله در باب پلورالیزم دینی و قصه صراط‌های مستقیم هم به تفصیل میکوشم نکاتی رو با عزیزان در میان بگذارم تا نوبت آتی به بحث از بست تاریخی دین برسیم. در باب دینداری معرفت اندیش و روشنفکری دینی و حدود و ثغور این مفهوم به تفصیل نکاتی رو نوبت پیشین عرض کردم. پاره از دوستان و عزیزانی که این فایل های صوتی رو میشنوند از داخل کشور خصوصا برای من نوشتند که شما به جناب ملکیان اشاره نکردید در جلسه نهم یا در جلسه‌ای که در باب روشنفکری دینی و انتقاداتی که به آن مطرح است پرداخته اید. درست است، من هم این نکته رو یا احیانا نقد رو یا کاستی رو میپذیرم. امروز میکوشم با اشاره‌ای به آنچه که ایشون در پاره از نوشته‌هاشون آوردند احیانا پرتوب بیشتری بر اون بحث بیافکنم، گویی که لب و محتوای استدلال‌هایی که ایشون و امثال ایشون طرح میکنند رو نوبت پیشین اشاره کردم، اما حقیقتش با عنایت نام این بزرگوار رو نوبت پیش نبردم، چون نوبت پیشین به پاری برخوردهای غیر معرفتی با مقوله روشنفکری دینی هم پرداختم. آنچه که در پاری از شبکه های خارج کشور میگذرد یا برخی افراد که با اغراض و علل و انگیزه های سیاسی و علاقه حالا غیر معرفتی با این مقوله برخورد میکنند، به همین جهت نام ایشون رو نبردم که یک وقت خدای ناکرده یک کاسه به اصطلاح نشود منزلت ایشون یا احیانا نقدی که طرح کردند، چون نکاتی که ایشون طرح کرده اند در مقالات و مصاحبه های متعدد خب قویاً سویه معرفتی داره، یا اینگونه عرض بکنم که اصلا سویه غیر معرفتی نداره و باید هم به هر حال در سیاق و فضای دوستانه و معرفتی با آن مواجه شد. من سالها پیش مقاله تعبد و مدرن بودن رو در نشریه مدرسه ناظر به نقد فرمایشات جناب ملکیان در باب روشنفکری دینی نگاشتم، چه اون مقاله الان در کتاب امر اخلاقی امر متعالی من چاپ شده. دیشب که یادداشت‌های خود رو برای جلسه امروزمون می نوشتم و آماده می کردم، کتاب رو که خوشبختانه از ایران اخیراً ویراست و چاپ دومش رو برای من فرستادن نگاه می کردم، دیدم که در این مقاله متناسب با آنچه که سالها پیش در پاره از مصاحبه های جناب آقای ملکیان در باب نسبت دین و مدرنیته آمده بود، من پاره نکات رو توضیح دادم و نوشتم که لب مدعای ایشون رو شاید نوبت پیشین بهش پرداختیم، الان دوباره به ایجاز و اختصار این رو عرض میکنم تا از آن بگذریم. در مصاحبه‌ای که در باب نسبت میان دین و مدرنیته از ایشون منتشر شده و همچنین برخی دیگه از مصاحبه‌ها، خصوصا مصاحبه‌ای که با نشریه راه نو در سال 77 شمسی یا 76 شمسی آقای ملکیان داشتند، قصه پارادوکسیکال بودن یا متنافی الاجزا بودن مفهوم روشنفکری دینی رو طرح کردند. اگر بخوایم استدلال ایشون رو صورت بندی بکنیم، چنان که من در مقاله تعبد و مدرن بودن کوشیدم این کار رو بکنم، میشه اینگونه صورت بندی کرد استدلال رو که مقدمه اول این است که رکن رکین و مؤلفه لا یتخلف دینداری تعبد است، مقدمه دوم جوهر اصلی مدرنیته استدلال گرایی و نفی تعبد است، نتیجه مدرنیته و دینداری با یکدیگر متباینند یا ناسازگارند. این رو میشه صورت بندی استدلال ایشان دانست. و بعد مراد از تعبد چیه؟ مراد از تعبد این است که الف ب است چون ایکس گفته است یا چون جیم گفته است که الف ب است. پس این اصطلاح مراد ما از تعبد است و چون مؤلفه لا یتخلف دینداری تعبده و تعبد هم عبارت است از این که الف ب است چون جیم گفته است یا چون ایکس گفته است و مقدمه دوم جوهر اصلی مدرنیته استدلال گرایی و نفی تعبد است، نتیجه این می شود که مدرنیته و دینداری با یکدیگر متباینند به تعبیر منطقی و روشن فکری دینی که مصداقی است از نزاع میان دین و مدرنیته هم تعبیری پارادوکسیکال می شود. این لب استدلال ایشون است و برخی دیگه از عزیزانی که در این باب بحث رو تحلیل کردن. من نوبت پیشین بدون اینکه اشاره به استدلال و نام جناب ملکیان بکنم به این قصه پرداختم. دوباره هم از منظر دیگری به اختصار این رو شرح میکنم و توضیح میدم و از آن میگذرم. ملاحظه بکنید اونقدر که من میفهمم حقیقتش اگر مراد از جوهر یا گوهر امر اسنشیالیستیک باشه، من چنان که در میابم نه دیانت جوهر و گوهری داره و نه مدرنیته. اگر مراد این است که هر کدوم از این مفاهیم که مفاهیم برساخته اجتماعی هستند، socially constructed concepts هستند، پاره ای مؤلفه های لایتخلف و تخطی ناپذیر دارند و که به نحو پیشینی و سابقه بر تجربه میشون رو استقصا کرد، فکر میکنم که میشه استدلال کرد که چنین درک و تلقی از این مفاهیم درست نیست. شما کافیست که به تعبیر فیلسوفان زبان نامینالیست باشید، یعنی قائل به کلی نباشید، یا دست کم چنان که ویتکنشتاین با طرح مفهوم شباهت خانوادگی توضیح میده در حوزه مفاهیم برساخته اجتماعی به اصطلاح کانستراکتیویست باشید یا قائل به ذات از پیش تعیین شده نباشید. اون وقت است که میتونید مؤلفه های مختلفی رو برای دینداری برشمارید، کما اینکه میتوان برای مدرنیته برشمارید. و به همین خاطر هم تعبد به این معنا که گفته شده، چنان که من میفهمم، تنها مؤلفه دینداری نیست. ما مؤلفه های مختلفی رو در ذیل مفهوم دینداری میتونیم سراغ بگیریم و به این معنا تعبد مؤلفه و مقوم لایتخلف یا بگوییم در زمره ذاتیات دین که گویی همه دینداران متعبدن، چنان که من میفهمم این گونه نیست. من در مقاله به تفصیل این رو توضیح دادم، الان به اختصار عرض میکنم. این یک استدلال. و استدلال دومی هم که در این باب میشه کرد بحث تجربی تاریخیه که به نحو تسلیمی تجربی تاریخی به هر حال کسانی در عرصه 150 سال اخیر ایران سر برآوردن که نمیشه اونها رو دیندار سنتی نامید، روشن است چرا، و احتیاجی به تذکار و تکرار دوباره نداره، و نه از سوی دیگر اینها آدمای غیر دینداری هستند. به هر حال به نحوی از آنها به یک religious lifestyle یا یک نحوی زیست دینی باور دارن و مطابق با اون عمل میکنن. این استدلال از مقام عمل و مقام تحقق به اصطلاح حرکت میکنه. به خاطر میآورم ایامی که ایران بودم در نقد و بررسی یکی از کتابهام، جلسه یکی از کتابها در باب روشنفکری دینی و اخلاق که جناب ملکیان هم حضور داشتند، در اون جلسه یادم هست که همین هم طرح شد، همین مطلب، و ایشون اونجا وقتی که من این رو گفتم گفتن که بله، اگر مراد این است که از جهان خارج آغاز میکنیم، البته قصه سمت و سوی دیگری پیدا میکنه. و من هم فکر میکنم که به راحتی میشه به لحاظ تجربی این رو نشان داد که کسانی سر برآورده اند و حالا شما در زبان میخواید برای اینها معادلی برسازید، حالا بگید یا نواندیش دینی یا روشنفکر دینی. قصه نزاع بر سر لفظ نیست، به اصطلاح بر سر اسم نیست، بر سر مسماست. شما هم دینداران سنتی دارید در جهان خارج، خب یه لیبلی برای اینها اختیار میکنید، هم بنیادگرایان دینی دارید یه لیبل برای اینها انتخاب میکنید، هم غیر دینداران و سکولارهای فلسفی دارید یه لیبلی دیگری برای اینها انتخاب میکنید، و یه جماعت دیگری هم هستند که قصه به پس از انقلاب هم منحصر نمی شود، اقبال لاهوری، علی شریعتی، مرحوم مهندس بازرگان و دیگران الی زمان هازا که پس از انقلاب نمایندگانی مثل مشتهد شبستری، عبدالکریم سروش، محسن کریور و دیگران. این پدیده اجتماعی رو در زبان شما وقتی که میخواید لیبلی براش بنامید که اونها رو با دیگر افرادی که نام بردن و گروه ها متفاوت و متمایز بکنه، دیگه این اسم اسمیست که قطعا نمیشه دیندار سنتی باشه، نمیشه عرضم به حضورتون که سکولار فلسفی باشه و قصد الهازا. این هم یک استدلال پسینی تجربی تاریخی. و بعد نکته دیگری که باز من دیدم برخی از دوستانی که این جلسات رو گوش میکنند برای من نوشته بودند، در مقام نقد عرائض بنده و دفاع از موضع بدیل، چون چندین نفر نوشتن گفتم شاید بد نباشه امروز هم دربارش سخن بگیم به اختصار و البته در بخش پرسش و پاسخ هم اگر عزیزان ملاحظاتی داشتن، این که سوال میکردند یا طرح پرسشی که آیا روشن فکران دینی، خب به فرض که به نحو تجربی تاریخی اینا یه جماعتی هستند با دیگر جماعتها متفاوت، این درست، در این حال درست که دیانت چنان که من عرض میکنم ذاتی نداره به لحاظ دلالت شناسانه، چنان که مدرنیته و گوهر و مقدمات لایتخلفی به این معنا که گفتم ندارن، بلکه ما دینها داریم و مدرنیته ها داریم، همانطور که ویکنشتاین هم میگفت بازی ها داریم. خب آیا دینداران یا روشنفکران دینی مدعیاتی رو پذیرفتن که میشه گفت که هر همین مدعیاتی که پذیرفتن مدلله؟ شاید اونها هم پاره مدعیات رو پذیرفتن و برای اونها دلیل ندارن، و چون دلیل ندارن اینا میشن متعبد. و بعد مثال زدن که شما ببینید بو علی سینا قصه معاد جسمانی رو میگوید چون رسول صادق مصدق گفته من تلقی به قبول کردم، دلیلی برای معاد جسمانی ندارم، پس اینجا بو علی سینا در اینجا متعبد شده و قصد الهاز دیگر. من در مقام توضیح این سخن و توضیح عرائضم در باب نقد احیانا این مدعا، این رو میخوام بگم که ببینید دلیل اعم از دلیل علیل و دلیل غیر علیل است، یا دلیل موجه و دلیل علیل که کاری نمی کنه، ولی این عمدی که اینجا خیلی از مواقع ازش غفلت میشه هویت جمعی و جاری این بازی عقلانیه. مهم نیست که یه دلیلی رو من موجه نینگارم و شما موجه بینگارید و یا بالعکس، این بازی تا قیام قیامت ادامه داره. من نکته‌ای که میخوام عرض بکنم و مایلم که در این باب دوستان هم بیشتر تأمل بکنند این است که فرض بفرمایید که کسی مثل الوین پلانتینگا یا آلستون یا سوینبرن یا در سنت ما فخر رازی و دیگران ادله‌ای برای مدعیاتشون اقامه کردن، خب من و شما اون رو مکفی و مقنع نمیابیم، اما عمر و زید ممکنه این رو مکفی و مقنع بیابه. نمیشه تلقی شخصی داشت در این باب و گفت چون من این دلیل رو علیل می انگارم پس این اصلا دلیل نیست، ممکنه کسان دیگری اون رو موجه بینگارن و بعد این بازی لایزالو فیه مختلفون. کسی هم نایستاده بر صدر و بام تاریخ تا نگاه بکنه که چه بر سر این بازی عقلانی نهایتاً خواهد آمد. لف و نشر تاریخی به ما آموخته که در این حوزه ها محتاط‌تر اقدام بکنیم و سخن بگوییم. دلیل اعم از دلیل علیل است و دلیل موجه و هیچ کسی به تنهایی داور نیست. اگر من فرض کنید بگم که این حرفایی که پلانتینگا زده به نظر من باطله، خب به نظر من باطله، کی گفته اینا دلیل نیست؟ کی گفته که ملاک و محک این که چه دلیلی دلیل موجهه منم؟ این یه بازی جمعی است و چنان که من میفهمم کثیری از این فیلسوفان به قدر طاقت بشری دلیلی و ادله اقامه کردن لحی مدعیاتشون. این که ما تصور بکنیم که در عالم اسلام فقط زکریای رازی فیلسوف است چون که نهایتاً سر از دیزم در آورده یا نهایتاً ادله تیستا رو نقد کرده، ما اینجا بحثمون ناظر به فرایند نه ناظر به فراورده. من در اینجا قضاوت در این بحثی که میکنیم آدم باید ایمپارشیال باشه. من در باب فراورده های معرفتی که آلستون و سوینبرن و زکریای رازی و ملا صدرا و امثال زال بهش رسیدن، در این بحث من نباید اون رو داوری خود رو دخالت بدهم. نظاره میکنیم آنچه که در این بازی معرفتی یا در این بازی های زبانی گذشته. به قول مارشال برمن که در کتاب تجربه مدرنیته از داستایفسکی نقل میکنه که ما باید به ادامه دادن ادامه دهیم، قصه ادامه دادن به ادامه دادن همین قصه است. در این بازی های عقلانی هیچ حد یقفی ما نداریم و تکلیف یک دلیل و صحت و سقمش و استواریش نهایتاً مشخص میشه. اگر من یه دلیلی رو عدیل میانگارم و ناموجه و شما موجه میانگارید، خب مادامی که هر دو میکوشیم دلیل اقامه کنیم، متعلق به در بازی دینداری معرفت اندیش گام مینهیم، مگر اینکه کسی عارف شود و اساساً این بازی رو قبول نداشته باشه یا معتقد باشه که اصلاً نباید از ابزار و ادوات عقلانی در این باب استفاده کرد. به همین جهت عرایزم رو در این بخش خلاصه بکنم. بحث در باب دلیل آوردن و تعبد و مدرن بودن و مقولاتی از این دست سبقه جمعی و جاری داره، سبقه پسینی و تجربی داره نه پیشینی. ارزیابی من یا شما در باب میزان صحت و سقم یا قوت و ضعف یک دلیل صرفا یک نظر است و آنچه که در طول تاریخ لف و نشر پیدا میکنه در اینجا محوریت دارد و قوام این بازی عقلانی به قوام حرکت بازیگرانش است. به همین جهت من همچنان تصور میکنم که میشه به نحو موجهی از پروژه روشنفکری دینی و در اینجا از مفهوم روشنفکری دینی مشخصا دفاع کرد. هم ادله دلالت شناسانه سمنتیک میشه براش اقامه کرد که امروز و نوبت پیشین اقامه کردم، و هم ادله تجربی تاریخی پسینی چنان که عرض کردم و آنچه که در طول تاریخ محقق شده. عزیزان اگر مایل باشند این بحث رو پی بگیرند، میتونن اون مقاله من تحت عنوان تعبد و مدرن بودن رو ببینند. این بحث یک تکمله‌ای هم احتیاج داره که عرض میکنم و از این در میگذاریم. اون هم این است که چنان که من میفهمم، گامی به پیش بردن پروژه روشنفکری دینی این است که ما تعریف روشنفکری دینی رو هم موسع‌تر بکنیم. میدونم این سخن من رو خیلی ها باور ندارن یا دست کم براشون غریب می نماید. چندی پیش هم دوست عزیز ما آقای اشکبری مقاله نوشته بودن در مقام نقد این موضع. من یک سال و نیم پیش حدوداً مقاله منتشر کردم راجع به تحلیل مفهوم روشنفکری دینی. بعدن دوست عزیزمون آقای یاسر میردامادی هم مقاله در این باب نوشت و در مقام ایضاح بیشتر این مدعا، و بعد آقای اشکبری و یکی دو نفر دیگه از دوستان این رو نقد کردن. حالا جاش اینجا نیست، ولی اصل ادعا رو عرض میکنم و از این بحث در میگذاریم. احیانا دوستان ملاحظاتی داشتن، حتما میشنوم در بخش پرسش و پاسخ. ادعا این است که چنان که من میفهمم، ما میتونیم دایره روشنفکری دینی رو از آنچه که هست موسع‌تر بکنیم و صرفا کسانی رو که معتقدن دین شأن رهایی کش داره و نه رهایی بخش از دایره روشنفکران دینی به اصطلاح اکسکلود بکنیم و خارج بکنیم. اما کسی که تعلق خاطر دینی هم لزوماً نداره اما شأن رهایی بخش برای دین قائل است و در باب دین تأمل روشنفکرانه میکنه، نه اینکه اسکالره، نه که مستشرقه، چون مستشرق لزوماً روشنفکر نیست، کتاب مینویسه و مانند دیگر حوزه‌ها در آکادمیا کاراش خونده میشه یا دانشجویان بحث میکنن. روشنفکر یعنی تعامل با دیگران و مردم و توده ها از طریق ایده ها. این تعامل رو اگر کسی انجام میدهد اما دین باورم نیست، در این حال نقش رهایی کش برای دین قائل نیست، بلکه نقش رهایی بخش قائله و در کندوکاو معرفتی و روشنفکری خودش یکی از متعلقات پژوهش او، ابژه او عبارت است از دین. این فرد هم میتواند روشنفکری دینی قلمداد شود. در واقع در این طرح اخیر من مقاله‌ای هم در این باب دارم مینویسم، ان شاءالله تا یه ما دیگه منتشر میکنم، سعه مفهومی و مصداقی به امر روشنفکری دینی میتوان بخشید. دایره شمولش رو میشه بیشتر کرد، نه اینکه دایره شمولش رو کم کرد. یکی دو تا مثال انضمامی و عینی بزنم تا مدعام روشن‌تر بشه. و از آن بگذاریم. ببینید شما مثلا آقای آرامش دوستدار رو در نظر بگیرید در سنت روشنفکری ما، با این تحلیل و تلقی من، خب ایشون روشنفکر دینی نیست. چرا؟ چون برای دین هیچ شأن رهایی بخشی قائل نیست، برای دین شأن رهایی کش قائله. در کتاب درخشش های تیره و برخی دیگه از آثار خودش به صراحت میگه که هیچ شأن معرفتی یا به قول من رهایی بخشی دین نداره. مفهوم دین خویی از مؤلفه هایی است که او بر ساخته، بحث از انحطاط ما میکنه و معتقد است که انحطاط آن چیزی است که در تمدن اسلامی رخ داده. سید جواد طباطبایی هم سالها بعد همین تعبیر رو در نوشته های خود به کار بست و از انحطاط ما و تئوری انحطاط خودش سخن گفت و زوال اندیشه سیاسی به تعبیر ایشون و اموراتی از این دست. حالا ملاحظه بکنید تو این تلقی کسی که هیچ شأن رهایی بخشی برای دیانت قائل نیست نمیتونه روشن فکر دینی باشه، کار دیگری میکنه. و بعد این البته شرط لازم هم شرط کافی نیست. شرط کافیش اینه که دست کم با یک یا چند مؤلفه از مؤلفه های سنت دینی آشنا باشه، با فلسفه اسلامی، عرفان اسلامی، کلام اسلامی، تفسیر اسلامی، که در این حوزه ها وقتی سخن میگه به مثابه کسی نباشه که نوآموزه یا دستی از دور براتش داره، بلکه کسی است که انسی داره در این حوزه ها، یا درسی خونده یا سالها ممارستی کرده، شاگرد بوده، استاد دیده، یا پیش استادی در دانشگاه درس خونده. علی ای حال نشانه های انس و الفت او با مؤلفه های مختلف سنت دینی یا برخی از اونها در کارهای او، در سخنانش، در آثارش ظاهر بشه، نه اینکه در کسوت یه متفنن به این امور بپردازه. این دو تا مؤلفه مؤلفه ای است که من فکر میکنم میشه با عنایت به آنها سعه‌ای بخشید به مفهوم روشنفکری دینی و بر دایره مصادیقش هم افزود و نوعی گشوده تر بود نسبت به آنچه که تاکنون طرح شده. به تعبیر دیگه در این تلقی روشنفکران دینی اعم از روشنفکران دیندار و روشنفکران غیر دیندار میتوانند باشند. کسی که روشنفکر دینی است نباید شأن رهایی بخش برای اون قائل باشه، ببخشید نباید شأن رهایی کش برای اون قائل باشه، بلکه میتواند و باید انس و الفتی با برخی از مؤلفه‌های دینی داشته باشد از سوی، و علل اصول دین رو رهایی بخش بداند یا رهایی کش نداند با دین، عناد و ضدیتی با دین نداشته باشه. این عناد و ضدیت هم نه یه امر سایکولوژیک باشه که سابجکتیو بشود، بلکه آنچه که بروز و ظهور میکنه به قول پاپر در جهان سه، در سخنهای پابلیک فرد، در نوشته ها و گفتارهاش. آرامش دوستدار از این حیث مثال خوبی است. یا من بخوام خیلی دیگه معاصر بحث بکنم و از این درگذرم، پاره از نوشته های اخیر جناب نیکفر هم حقیقتش چنین بویی میده. من قبلا چنین تصویری از ایشون نداشتم. پاره از نوشته های اخیرشون کاملا شأن رهایی کش برای دین قائل است ایشون. این باشه اون وقت ایشون هم قاعدتا دیگه در زمره روشنفکران دینی قرار نمیگیرند. اگر دوستان مقالاتی نظیر الهیات شکنجه یا آنچه که اخیرا ایشون نوشتن، درسته که سویه های سیاسی آشکاری داره در باب آنچه که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و من نمیخوام اصلا وارد اون بحث بشم، اما تعابیری که راجع به فرض تمامی تلقی یک زندانبان در نظام الهیاتی در عالم اسلام و در متن مقدس داره، اینا کاملا تنین رهایی کشانه داره. و اگر این باشه، خب چنین کسی هم که تعامل معرفتی رهکشا با یک میراث رو مد نظر قرار نمیده، در تلقی من دیگه از دایره روشنفکران دینی خارج میشه، یا دست کم با تلقی من نیکفر متأخر رو و آرامش دوستدار رو به راحتی میشه اکسکلود کرد و در این دایره قرار نداد. میتوانن اینا روشنفکران عرفی باشن یا روشنفکران فرهنگی باشن و علی ای حال چنین نسبتی با تراث دینی ما برقرار نکنه. خب این هم تتمه بحث من در باب روشنفکری دینی. اجازه بدید از آن بگذاریم و بپردازیم به دینداری تجربت اندیش و انشالله پس از آن به پلورالیسم دینی. دینداری تجربت اندیش در اصناف چندگانه دینداری که به تفصیل در این جلسات به بحث گذاشته ایم، برخلاف دو دینداری پیشین از مقام فراق به مقام وصال نقل مکان می کند یا پای می نهد. اگر دینداری معیشت اندیش خصوصا بدنی و عملی بود و بر بدن و عمل پای می نهاد و انگشت تأکید می نهاد، و دومی مغزی و فکری بود، یعنی دینداری معرفت اندیش که گفتیم بیشتر در کار متکلمین و فلاسفه بروز و ظهور پیدا می کنه. سومی از جنس احوال خوش باطنی است و بیشتر با تجربت اندیشی و امری رو تجربه کردن سر و کار داره. گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست. این دینداری لبی، بهجتی، وصالی، شهودی، قدسی، عرفانی، رازآلود است و برخلاف دینداری معیشت اندیش که دینداری هویتی جمعی است که به تفصیل درباره‌اش سخن گفتیم، این دینداری فردیه. این دینداری فردیه و پیامبر در اینجا یک مراد و مرد باطنیه و الگوی موفق انسان صاحب تجربه و اذواق و مواجید، و چنان که مولانا و شمس تبریزی به مثابه نمونه هایی از دینداران تجربه تندیش در عصر پیشا مدرن به حساب می آیند به ما گفتند، می توان شریک اذواق و مواجید این پیامبر هم شد. گناه در این تلقی از دینداری بیش از این که مبتنی باشد بر ترسیدن از عقاب خداوند، با تیرگی و فراق و تیره شدن احوال فرد در تناسب و تلاعم است. شخصی که گناه می کند و گناه کردن در این نوع از دینداری وقتی است که تیرگی باطن رو شخص تجربه می کنه. این معنایی است که از گناه به ذهن متبادر میشه. تصویر از خدا یه خدای شخصی است، برخلاف خدای عموم دینداران که یک خدای جمعی است. اون بیت حافظ که همه ما شنیده ایم، حدیث حول قیامت که گفت واعظ شهر، حکایتی است که از روزگار هجران گفت، حکایتی است که از روزگار هجران گفت. در این تلقی حدیث حول قیامت و ترسیدن از عذاب اخروی ناظر به روزگار هجران است و آثار و نتایجی که بر هجران مترتب می شود. خب پس در اینجا همه چیز شخصی میشه. دین من، تجربه من، محبوب من، و آن امری است که دیندار رو گرم میکنه. اخلاق دینداری، تجربه تندیش هم البته از جنس اخلاق عاشقانه است، اخلاق عشقی است که ادب عشق جمله بی ادبی است. من در این باب نمیخوام خیلی سخن بگم، مجالی نداریم، ولی به مصداق تعرف الاشیاء به ازداده ها عرض میکنم که دینداری تجربه تندیش دینداری است که در آن فرد احوال خوش رو نصیب میبره و بیش از این که معطوف به دیگری باشه، شخص دل مشغول احوال باطنی خودش، سیر انفس میکنه و بند از بند و تار از پود احوال خیشتن میگشاید و قبضها و بستها و وصالها و فراقهای اگزیستنسیل و وجودی در اینجا دست بالا رو داره. مفهوم غم سبز که ما با اون آشنا هستیم از مقومات این سنخ از دینداری است، در مقابل غم سیاه. من توفیق داشتم در باب اصلاف غم و شادی قبلا به تفصیل در جلسات پیام عارفان صحبت بکنم، شاید برخی از عزیزان خاطرشون باشه. غم سبز از مقومات دینداری تجربت اندیش است و ناظر به سرشت سوگناک هستی است و از سنخ غمهای متعارفی که ما در زندگی میخوریم که می شود اون رو غم سیاه نامید، البته جدا می شود. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گور و باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. چون به غایت تیز شد این جو روان، غم نپاید در ضمیر عارفان. غم سیاه در ضمیر عارفان نمی ماند و نمی پاید به قول مولانا، اما غم سبز می ماند. غم سبز که ناظر به فراق است، از مقومات دینداری تجربت اندیش است و امری است که کاملا شخصی و سابجکتیو است. البته عارف میکوشد به مدد کیمیای عشق بر این غم فائق آید و گوهر وصال را فراچنگ آورد، اما علی ای حال غمخواری به این معنا از مقومات دینداری تجربت اندیش است. غم سبز خوردن، نه غم امور متعارف را خوردن. غم امور متعارف را از قضا عارف نمیخوره. حافظ میگفت بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. از غمهای متعارف ما که ناظر به طلب کردن روزی ننهاده است، عارف از اونها عبور میکنه و اون مد نظر نیست. غمی که به سرشت سوگناک هستی گره خورده و شخص در باب احوال خودش سراغ میگیره، سخن میگه و بعد البته پاره از مواقع بهجتی بر اثر این غمخواری پدید میاد که لب و گوهر دینداری تجربت اندیش است. وقتی که مولانا میگفت ما پیرو به پیغمبریم و علاوه بر اوامر و نواهی او باید در تجربتهای او هم به او تأثی کنیم و احوال خوشی رو هم نصیب ببریم، از همین امر پرده بر میگرفت. ملولان همه رفتن در خانه ببندید، بر این عقل ملولانه همه جمع بخندید. به معراج برایی چو از آل رسولی، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. میگفت ما پیرو به پیغمبریم، از آل رسولیم، او به معراج رفت، ما هم معراج خودمون رو میریم و معراج خودمون رو میریم یعنی احوال اگزیستنسیل خود رو جدی میگیریم و غمهای سبز رو، زیر و زبر شدنهای وجودی رو به خوبی رصد میکنیم. من دو غزل از غزلیات مولانا رو انتخاب کردم که براتون بخوانم، ناظر به این احوال خوشیست که از جنس دینداری تجربت اندیش است، برخلاف دو سنخ دینداری که تا کنون بهش میپرداختیم که عبارت هستند از دینداری معیشت اندیش و دینداری معرفت اندیش. بیایید بیایید که گلزار دمیده است، بیایید بیایید که دلدار رسیده است. بیایید به یک بار همه جان و جهان را، به خورشید سپارید که خوش تیغ کشیده است. بر آن زشت بخندید که او ناز نماید، بر آن یار بگرید که از یار بریده است. همه شهر بشورید چو آوازه در افتاد، که دیوانه دگر بار ز زنجیر رهیده است. چه روز است و چه روز است، چنین روز قیامت، مگر نامه اعمال ز آفاق پریده است. بکوبید دهل‌ها و دگر هیچ مگویید، چه جای دل و عقل است که جان نیز رمیده است. شما ببینید در پاره از ابیات این غزل عارف و مولانا جلال الدین رومی از احوال قریب وجودی خود سخن میگه. بکوبید دهل‌ها و دگر هیچ مگویید، چه جای دل و عقل است که جان نیز رمیده است. غزل دومی هم که اختیار کردم کم و بیش از همین احوال پرده برمیگیره و نشان میدهد که عارف چقدر سیر انفس میکنه و دل مشغول خودشه بیشتر تا دل مشغول آفاق با آنچه در منظر و مرآی همه رخ میدهد. باز آمدم باز آمدم، از پیش آن یار آمدم، در من نگر در من نگر، بحر تو غم خار آمدم. شاد آمدم شاد آمدم، از جمله آزاد آمدم، چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم. آنجا روم آنجا روم، بالا بودم بالا روم، بازم رهان کینجا به زنهار آمدم. من مرغ لاهوتی بودم، دیدی که ناسوتی شدم، دامش ندیدم ناگهان در وی گرفتار آمدم. من نور پاکم ای پسر، نه مشت خاکم مختصر، آخر صدف من نیستم، من در شهوار آمدم. ما را به چشم سر مبین، ما را به چشم سر ببین، آنجا بیا ما را ببین، کینجا سبکبار آمدم. از چار مادر برترم و از هفت آبا نیز هم، من گوهر کانی بودم، کینجا به دیدار آمدم. یارم به بازار آمده است، چالاک و هوشیار آمده است، ورنه به بازارم چه کار، وی را طلبکار آمدم. ای شمس تبریزی نظر در کل عالم کی کنی، ای شمس تبریزی نظر در کل عالم کی کنی، چند در بیابان فنا جان و دلفگار آمدم. خب دینداری لبی وصالی بهجتی و مواجهه با امر بیکران مدلولی روشن‌تر از این ندارد. استشهادات فراوان میتوان کرد به آنچه در ادبیات عارفانه و صوفیانه ما در این باب گفته شده، سروده شده و از این حیث خوشبختانه ما سنت ستبر و غنی داریم. این دو غزل رو انتخاب کردم از میان صدها غزل که میتوان خواند و تجربه های لبی وصالی شادخوارانه رو دید. خب این دینداری تجربت اندیش است. تفاوت مهمش با دینداری معیشت اندیش، چنان که اشاره کردم، تنهایی و ایندیویدوالیتی دیندار است. تلقی که دیندار تجربت اندیش از خدا داره، از نبوت داره، از قیامت داره، از اخلاق داره، اینا تماما یونیکه. فرسنگ ها فاصله داره با تصویری که عموم دینداران، که دینداران معیشت اندیش باشن، از این مقولات دارن. درگی که یک عارف تجربت اندیش از مقوله وحی و نبوت پرافت هود داره، یا از رابطه میان اخلاق و دین، تصویری که از فقه داره، اینا تماما صدقی نخبگرایانه داره و با جمهور دینداران البته فاصله داره. شما ممکنه بفرمایید که این سبک از دینداری هیچ وقت در جامعه به نحو اغلبی و اکثری بروز و ظهور نمی کنه. من هم کاملا موافقم. این تقسیم بندی ما هم سبقه جامعه شناختی توصیفی داره، نه سبقه توصیه‌ای، به این معنا که بگیم افراد باید به این سمت حرکت بکنن لزوماً یا نکنن. این بحث ناظر به آن چیزیست که در تاریخ دیانت بروز و ظهور پیدا کرده الی زمان ناهازا. سبقه توصیه‌ای و به اصطلاح ایوالویتی و ارزشمدارانه نداره. میگیم اگر هرم دینداری رو در نظر بگیریم، کف این هرم دینداران معیشت اندیشن، میانه این هرم احیانا که البته فاصلش با قاعده هرم زیاد است، احتمالا دینداران معرفت اندیش قرار میگیرن، و در رأس هرم دینداران تجربت اندیش که تعدادشون کم است. شما بر همین سیاق، البته این به بحث الان ما مربوط نیست، اما برای اینکه برای تقریب به ذهن دوستان، در باب اصناف نظریه‌های اخلاقی هم چنان که پاره‌ای از جامعه شناسان اخلاق گفتند، میتونید از هرم پراکندگی کنشگران اخلاقی هم یاد بکنید. قاعده هرم رو بیشتر فایده گرایان یا یوتیلیتاریان ها تشکیل میدهند که کسب سود و دفع ضرر مقوم اصلی مناسبات و روابط اخلاقی این هاست. شما فکر نکنید این اختصاصی داره فقط به آدمیان متوسطی مثل من و شما. مفهوم نشنال اینترست یا منفعت ملی از همینجا نشأت میگیره. در سطح ملی و بین المللی هم قصه سود و زیان محوریتی داره. اخلاق فایده‌گرا از همینجا آغاز میکنه. بیشینه شدن فایده و کمینه شدن درد و رنج و مفهوم لذت قوام بخش این تلقی از مناسبات اخلاقی است. قاعده هرم اخلاقی رو و میزان پراکندگی کنشگران اخلاقی با این تلقی از اخلاق تناسب و تلاقم داره. به میانه هرم که میرسیم اخلاق وظیفه‌گراست، اخلاق دئونتولوژیستیک که با وظائف اخلاقی عقلانی سر و کار داره، و در رأس هرم دینداران فضیلتگرا یا اخلاقیون فضیلتگرا، کسانی که مناسبات و روابط اخلاقی رو بر اساس ویرچوهای اخلاقی تنظیم میکنن. این رو فقط از حیث برای ایضاح بیشتر عرایضم گفتم. شما این دوتا هرم رو با هم مقایسه بکنید که قابل تأملم هست. در رأس این هرم virtuous person ها یا انسان های فضیلتگرا قرار دارن، کسی مثل نلسون ماندلا که اخیراً هم به رحمت خدا رفت، یا فرض بفرمایید که مادر ترزا. من نمونه های مشهور رو میگم، آدمیان گمنام هم قطعاً درشون دیده میشه، پاری از انسان هایی که فضائل اخلاقی در اونها به صرافت طبع نهادینه شده و شخص تکلفی نمیورزه تا شجاعتی به خرج بده، گذشت بکنه، همین ویچوهای اخلاقی. در میان انسان های مشهور فکر میکنم که شما میتوانید از فرض بفهمید که ماندلا، یا از عموم بنیانگذاران ادیان و مذاهب در اینجا میتونید پرده برگیرید یا اونها رو اونجا بنشانید. virtuous person یعنی نه بحث یوتیلیتی و فایده و سود و زیان در مطرح هست و نه وظائف عقلانی اخلاقی، بلکه خود ملکات اخلاقی و فضائل است که در انسان فضیلتمند نهادینه شده. در میانه هرم اخلاق وظیفه گرایانه است و در قاعده هرم اخلاق فایده گرایانه. در دینداری و اصناف دینداری هم قاعده هرم دینداران معیشت اندیشن، میانه هرم دینداران معرفت اندیش، و در رأس هرم میشه گفت که دینداران تجربت اندیشن. دینداری تجربت اندیش چنان که ملاحظه میفرمایید که در تناسب و تلاقم با این هرم اخلاقی است، تصویر و تلقی خودش رو هم از اخلاق داره، و چنان که گفتم اخلاقش اخلاق عاشقان است. خب از این بحثم گذر می کنم و به بحث از پلورالیسم دینی می پردازیم در تتمه وقتی که برای این جلسه داریم. من فقط یه نکته رو در پرانتز عرض بکنم قبل از اینکه این بحث رو ببندیم. در سلسله مقالاتی که من تحت عنوان عرفان مدرن از یک سال و نیم پیش تا کنون نوشتم که از قضا همین روزها شماره پنجش رو هم می نویسم هست، 4-5 ماه یک بار یکی از اونها رو منتشر می کنم. این عرفان مدرن و پروژه‌ای که من به هر حال مشغولشم ذیل دینداری تجربه‌اندیش قرار می گیره و سراغ می گیره از سامان بخشیدن به سلوک باطنی و معنوی در جهان رازدودایی شده و میکوشه، حالا اینکه تا چه میزان موفقه امر دیگری است و صعوبت کار رو من به نیکی آشنایم و میدانم چقدر موانع در اینجا زیاده، میکوشه هم از سوی عرفان سنتی رو نقد بکنه و هم از سوی سلوک معنوی رو در جهان رازدادی شده کنونی تعریف بکنه یا صورت بندی بکنه. چرا میگم دینداری ذیل دینداری تجربه تندیش است و چرا اون رو در بحث کنونی الان طرح کردم؟ برای اینکه چنان که من در یکی دو تا از مقالات، خصوصا مقالات اول دوم نوشتم، بحث از عرفان مدرن یا زیست عارفانه در جهان رازدادی شده کنونی چند تا پیش‌فرض داره. یه پیش‌فرض جدیش اینه که شکاف میان سنت و مدرنیته جدیه. کسی این پروژه رو میتونه پیش بیاد که هم دلی در گروه سنت داره و معتقد مؤلفه‌های معنوی در دل این سنت به ودیعت نهاده شده که میشه اون رو بازسازی کرد در دوران جدید و هم گشوده است نسبت به فرآورده‌های معرفتی جهان جدید. به همین جهت این پروژه یا کسانی که یا کسی که تعلق خاطری به این داره از همون ابتدا با پروژه‌هایی مثل ترادیشنالیسم یا سنت‌گرایی راهش جدا میشه. کسی مثل سید حسین نصر یا گنون یا شوان اصلاً بر این باور نیستن که میشه در جهان جدید هم مؤلفه های معرفت بخشی رو سراغ گرفت و در نظام معرفتی خود اونها رو گنجاند. به همین جهت عرفان مدرن ذیل گسست معرفتی میان سنت و مدرنیته صورت بندی میشه. شما اگر دیندار سنتی باشید یا سنتگرا باشید یا بنیادگرا باشید یا بالمره سکولار باشید، یعنی سکولار فلسفی و هیچ امر معنوی رو در دل این سنت سراغ نگیرید، خب با این سنخ پروژه ها هیچ همدل نخواهید بود. این رو گفتم تا حدود و سغور این بحث روشن بشه. اون وقت از اینجا که آغاز کردیم، من سویه های وجود شناسانه، معرفت شناسانه، اخلاقی و انسان شناسانه این رو کوشیدم که توضیح بدم. مثلا در یکی از مقالات مفهوم فنا رو نقد کردم و در اینجا تأثیر به اقبال لاهوری کردم و پاری کارها که در این باب شده. ما میتونیم با مفهوم فنا بستر مهر نباشیم یا اون سویه‌ای که شخصیت انسان یا خودی او رو یا خود بودن اون رو قویاً له میکنه این رو کنار بنهیم، اما در این حال سویه اخلاقیش رو که عبارت است از کنار نهادن سلفیشنس جدی بگیریم. یا به لحاظ وجود شناسانه این که ما تا چه میزان باید از مؤلفه ها و ابزار متافیزیک افلاطونی استفاده بکنیم و آیا میشه از متافیزیکی با معونه کمتری هم در اینجا بهره برد، من کوشیدم این رو توضیح بدم. یا به لحاظ اخلاقی با به میان کشیدن مفهوم دیگری، ایده‌ای که البته در سنت ما پاره‌ای بر آن انگشت تأکید نهاده اند، اما نه به نحو سیستماتیک و نظاممند. من اینجا کوشیدم از ایده های لویناس و برخی دیگه از کسانی که در دل سنت مسیحی از پرداختن نظاممند به دیگری استفاده بکنن، مثل مارسل، مثل فرض بفرمایید لویناس، یا رمان نویسی مثل کاردن تزکیس که فرض بفرمایید در سرکش رای حق در مسیح بازمسلوب توضیح میده که پرداختن به دیگری مقوم سلوک معنویست، یعنی شرط ضروری سلوک معنویست. ما در سنت عرفانی خودمون البته به دیگری هم پرداخته شده، خصوصا در آیین سنت خراسانی، اما نه به مثابه شرط ضروری. شما داستان پادشاه کنیزک رو بخونید فی المثل یا برخی از داستان‌های منطق الطیر عطار، در اونجا پای دیگری در میان نیست، اما شخص میتواند بدون پرداختن به دیگری پای بر بام‌های آسمان بنهد. من کوشیدم توضیح بدم که پرداختن به دیگری به مثابه شرط ضروری سلوک معنوی از نکاتی است که میشه بهش توجه کرد. در سنت ما مؤلفه‌های ازش یافت میشه، اما تأکید بر آن به نحو سیستماتیک خوبه که مد نظر ما باشه. شما اگه گابریل مارسل رو دیده باشید کارهاشو، اون میگه مفهوم وفا از مقومات سلوک معنوی است در روزگار کنونی. وفا رو هم به همین معنای متعارف به کار میبره، وفای به همسر، به فرزند، به دوست، و میگوید ایمان ورزی در روزگار کنونی از طریق وفا میگذره. ما در سنت خودمون هم اینا رو داشته ایم، اما به نحو نظاممند بران تأکید کردن و سلوک معنوی رو متوقف بر اینها داشتن شاید کمتر محل تأکید ما بوده. من به کتاب برادران کرامازوف و داستایفسکی هم اشاره کردم در این مقالات، و اون توصیه که پدر زوسیما به برخی از مخاطبان خود میکنه که از عشق ورزیدن به همسایه آغاز بکن و اینگونه هاضمه فراخی کسب بکن، و اون آمادگی معنوی از مفاهیم گابریل مارسل است، اون رو کسب بکن برای پای نهادن بر بامهای آسمان. الان اگه حالا میشه سویه های وجود شناسانه، معرفت شناسانه، اخلاقی و انسان شناسانه عرفان مدرن رو پیش چشم قرار داد به مثابه مصداقی از دینداری تجربت اندیش در روزگار کنونی، دینداری که یا سلوک عرفانی که فراورده های معرفتی جهان جدید رو جدی میگیره، اما در این حال میکوشه که سهم دل رو هم با عنایت به میراث ستبر ما بپردازه. پاره از سالکان مدرن رو که من بهشون در این مقالات اشاره کردم و فکر میکنم خوب میشه از سخنان اونها بهره گرفت، یکی اقبال لاهوری است که اشاره کردم، دومی شریعتی است در کبیریات و گفتگوهای تنهایی، و سومی سپهری که خب من به تفاریق و به کرات در مقالات از او استفاده کردم و در بحث‌های انسان شناسانه و اخلاقی فکر میکنم او هم میشه ازش کمک گرفت، همچنین از نقد مفهوم فنا که اشاره کردم، و در این حال آسیب شناسی هم البته ما باید بکنیم سنت عرفانیمون رو. من از قضا در همین مقاله که دارم مینویسم رابطه عرفان و سیاست رو مد نظر قرار دادم، و سیاست گریزی رو به مثابه نقدی اگر بتوان این رو قلمدار کرد، و کسانی فکر میکنن که خصوصا چه پرداختن به دیلی پالیتیس، چه پرداختن به سیاست در پلیس و شهر یک امر مذمومی است، این رو کوشیدم از قضا نقد بکنم و توضیح بدهم که نه، میشه دل مشغول امر سیاسی بود و مؤلفه های اخلاقی و رهگشا و متعالی رو هم در جای خود درون دید. شخص سالک میتونه دل مشغول پلیس باشه، نه اینکه پارلمان بره، نه اینکه نماینده مجلس باشه، نه اینکه لزوما رئیس جمهور باشه، دل مشغول انسان ها در پلیس باشه و در راستای کاهش درد و رنج اونها و بهروزی زندگی اونها برآید و به این معنی مشارکت بکنه در پلیس. و این از قضا یکی از نقدهایی است که اگر دیده باشید امثال لویناسی که ازش یاد کردم به دازاین هایدگری اینا گرفتن، که این دازاینی که در سنت فلسفی مغرب زمین از یه جا به بعد انقدر دل مشغول خودشه و به پیوریفیکیشن خودش میپردازه که منسلخ از کانتکست و سیاق میشود، فکر میکنم تشخیص خوبی است که لویناس و دیگران دادن، اون باید در دستور کار ما هم قرار بگیره. و از این حیث میشه مولانا و سپهری و دیگران رو هم نقد کرد که دل مشغول امر اجتماعی نبودند. من با طعنهایی که برخی بر اونها میزنن اصلا موافق نیستم، طعن به معنای تخفیف کردن کار بزرگ این بزرگواران، اما اینکه از این امر کم و بیش غافل بودن یا عنایتی بهش نداشتن، خب باید این رو آسیب شناسی کرد. از این حیث فکر میکنم حافظ و سعدی در سنت عرفان کلاسیک ما نمونه های خوبی هن، ازشون میشه استفاده کرد. در دوران معاصر حتی شریعتی و اقبال نمونه های خوبی هن، و چه اسیانگری و انقلابیگری شریعتی رو اگر کنار بنهیم، اما پرداختن به امر اجتماعی و در پلیس و اینکه شخص در پی بهبود شرایط اجتماعی است، فکر میکنم امر مبارک و برگرفتنی باشه. اینکه او اینقدر مفتون نهضت سربداران بود چنان که در نوشته هاش آمده از اینجا نشأت میگیره. باری این رو گفتم به مثابه تکمله بحث دینداری تجربه تندیش، و اینکه خوب است ما به این نحو از دینداری در روزگار کنونی هم بپردازیم و سلوک عرفانی رو چنان که من میفهمم که از آن به عرفان مدرن یاد میکنم، میشه با دخل و تصرفهایی و کند و کاوهای معرفتی متعددی سامان بخشید. خب از این بحث بگذاریم و اگر اجازه بفرمایید چند دقیقه هم راجع به پلورالیسم دینی من نکاتی رو عرض بکنم و انشاءالله تتمه بحث رو نوبت آتی پی خواهیم گرفت. مطابق با سیلابسی که خدمت عزیزان از ابتدای این دوره داده شده، ما الان به بحث از کثرت‌گرایی دینی یا کتاب صراط‌های مستقیم عبدالکریم سروش میرسیم. من مایلم در باب سیاق این بحث، کما اینکه در باب دیگر مباحث نکاتی رو به لحاظ تاریخی ذکر کردم، ذکر بکنم و ادله‌ای که ایشون اقامه کرده و بعد هم سیاق بحث در دهه 80 شمسی در ایران رو که به اقتفای مباحثی که در دهه 70 پدید آمد رو واکاوی کنیم و بحث رو پی ببریم بگیریم. مقاله صراط‌های مستقیم ابتداعا در سال 76 شمسی منتشر شد، کم و بیش همزمان بود با به ریاست کم و بیش همزمان بود با ریاست جمهوری آقای خاتمی. و پس از اینکه این مقاله منتشر شد، خب انتقادات فراوانی رو برانگیخت. آقای سروش توضیحاتی راجع به نظریه خودش یا مدعای خودش در باب مهتدی بودن عموم متدینان به هدایت خداوند داد در قالب پاسخی به پرسش‌ها در شماره بعدی کیان منتشر شد و بعد مناظره و گفتگویی با آقای محسن کدیور در روزنامه سلام چند ماه بعد ناظر به اون مقاله و حواشی اون منتشر شد و پس از آن باز به فاصله چند ماه میزگردی در نشریه کیان منتشر شد که یعنی میزگردی در نشریه کیان یا مصاحبه‌ای با ایشون ترتیب داده شد به مثابه توضیح نقد پاره‌ای از منتقدان به این نظریه و به فاصله حدوداً یک سال پس از آن به همراه ترجمه برخی از مقالات هیک و پلانتینگا کتاب صراط‌های مستقیم منتشر شد. اهمیت بحث به لحاظ کانتکست سوشیوپولیتیکال و اجتماعی سیاسیش یه امر بود که عرض خواهم کرد و بعد ادله الهیاتی که لحه اون اقامه شد، اهم از این که با اون همدل باشیم یا نباشیم امر دیگریست. سیاق سوشیوپولیتیکالش این بود که خب نسیم تازهی در کشور آشکارا وزیدن گرفته بود، آقای خاتمی بستر کار آمده بودند و شعار جامعه مدنی ایشون همه دلها رو فریفته بود و امیدها رو در اذهان زنده کرده بود و این نظریه یا این مقاله یا مقالاتی که در پیان آمده بود و دیگرانی که مشارکت و مساهمتی در این بحث داشتن می‌کوشیدند تئوریزه بکنن قصه پلورالیسم فرهنگی و پلورالیسم اجتماعی رو از طریق پلورالیسم دینی. این مقاله فقط متکفل تبیین پلورالیسم دینی نبود. شما استشهاد با آیزبرلین رو می‌بینید که از قیاس ناپذیر بودن ارزش‌ها سخن گفته و نام البته کسان دیگری چون استیس، والتر استیس، هیک و مولانا هم در این مقالات و جستارها به چشم میخوره. اما سیاقی که این رو برجسته کرد این بود که توضیح داده میشد پلورالیسم فرهنگی و اجتماعی رو یا میکوشی تئوریزه کنه این نظریه رو که مقتضای زمانه بود و تحولی که پدید آمده بود و ورقی که آشکارا دفتر سیاست در آن روزگار در کشور ما خورده بود. خب این از سیاق اجتماعی سیاسیش. اما به لحاظ الهیاتی چطور؟ به لحاظ الهیاتی 10 دلیل در متن مقاله صراط مستقیم اقامه شده. من وقت زیقه و بنا ندارم که همه اون ادله رو مرور بکنم، به پاره از اونها اشاره میکنم و دوستان میتوانند به کتاب آیین در آینه یا خود صراط مستقیم اشاره مراجعه بکنن برای پیگیری بیشتر بس. اولین دلیل که مستفاد از نظریه قبض و بسته تأکید بر کثرت فهم ما از متون دینی است. پلورالیسمی که در فهم متون دینی به چشم می‌خوره. دومی پلورالیسمی که در حوزه تجارب دینی به چشم می‌خوره. اینجا سروش وامدار استیس و به کتاب عرفان و فلسفه استیس ارجاع می‌دهد و توضیحی که استیس می‌دهد و تعبیر مشهور او که بودایی‌ها هم تجربه مواجهه با خداوند رو دارن اما کانسپت خدا رو ندارن. کانسپت خدا به معنای آنتروپومورفیک گاد یا خدای انسانواری که در ادیان ابراهیمی به بحث گذاشته شده. پس تأکید بر کثرت فهم دینی متدینان، تأکید بر کثرت تجربه های دینی متدینان و انسان های معنوی و باطنی و همچنین تو بر تو بودن حقیقت دلیل سومی است که در متن اقامه شده. در اینجا سروش از اشعار مولانا استفاده میکنه، تو بر تو بودن حقیقت، پیچیده بودن حقیقت و غرق در غرق شدن حقیقت، به اصطلاح غرق شدن فرد در حقیقت، این دلیل سومی است که او می آورد در مقاله. و بعد قیاس ناپذیری ارزش ها و غیر قابل جمع بودن آنها با یکدیگر، از پلورالیسم ایجابی و سلبی یاد میکنه سروش در مقاله. پلورالیسم ایجابی مبتنی است بر ادله ای که ایجاباً شما میتوانید اقامه بکنید و وقتی که امری پر است ایجاباً اون رو ایجاباً یافت میشود، میتوانند از مؤلفه های پلورالیسم ایجابی باشه. اما در پلورالیسم سلبی سخن بر سر فقدان اموری است که ما در عالم تجربه میکنیم. تاکید میکنه سروش که ما حق خالص در عالم نداریم، نه شیعه حق خالص است، نه اهل سنت حق خالصن، نه مسیحیت حق خالص است و قص علی هذا. یا در باب این که به هر حال امور رو هم ما در عالم به طور خالص پیدا نمی کنیم، نه آب خالص میشه پیدا کرد در پدیده های طبیعی و در دیگر امور. این مؤلفه های سلبی است که از ستون های پلورالیسم است در نظریه سروش. قصه قیاس ناپذیری ارزش ها رو گفتم، incommensurability رو که او از آیزر برلین میگیره و مبتنی بر این ادله میکوشه توضیح بدهد که ما باید در میان شقوق سگانه شمولگرایی، انحصارگرایی و کثرت‌گرایی میتوانیم کثرت‌گرایی رو برگیریم و اون دو شق دیگر رو فرو بنهیم. من یه توضیحی در باب این سه شق و احیانا امری که در خود مقاله و کتاب صراط‌های مستقیم چنان روشن نبود اون موقع، پس از اون روشن شد، عرض میکنم و توضیحاتی هم راجع به هیک میدهم که نامش با این ایده گره خورده و از این حیث در کشور ما هم مشهور شده و جز فیلسوفان خوش اقبالی بوده و عرایزم رو ختم میکنم. ملاحظه بکنید قصه پلورالیسم صدق و پلورالیسم نجات که توضیح خواهم داد از نکاتی است که در کتاب صراط‌های مستقیم و مقاله صراط‌های مستقیم به نظر میاد به هم آمیختن و چندان از هم تفکیک نشدن و گویی سروش وقتی که اون مقاله رو مینوشته این تفکیک و دیمارکیشن در ذهنش شکل نگرفته بوده یا روشن نبوده. میتونید شما استخراج بکنید از دل مقاله و کتاب، اما این چنین در کتاب از هم تفکیک نشدن. پلورالیسم نجات یعنی چی؟ یعنی عموم دینداران که در ذیل ادیان گوناگون سلوک دینی و معنوی خود رو سامان میبخشند مقتدی به هدایت خداوندند و صفت هادی خداوند به نحو اغلبی و اکثری در عالم متجلی شده. اگر شما قائل به این باشید به پلورالیسم نجات باور دارید، ایده سالویشن و رستگاری به نحو اغلبی و اکثری در عالم نزد شما متجلی شد، در عالم متجلی شد، این پلورالیسم نجات. اما پلورالیسم صدق چیه؟ پلورالیسم صدق به این معناست که ادیان گوناگون و آموزه‌های متعدد اونها همه درستند یا بر نهج صوابند، به این معنا که truth content یا محتوای صدق دارن. اینا فهمیدید؟ اگر کسی این ادعا رو بکنه بگه هم معتقدات مسیحیان درست است، یعنی موجه justified، هم معتقدات یهودیان و هم معتقدات مسلمانان، اگر از این ادعا سخن بگویید و بکوشید اون رو موجه بکنید، شما درباره پلورالیسم صدق دارید سخن میگید و از صادق بودن آموزه های ادیان گوناگون سخن به میان آورده اید. اما پلورالیسم نجات چنان که گفتم بر مقتدی به هدایت خداوند بودن گروندگان بر ادیان گوناگون انگشت تأکید می نهد. در مقاله صراط های مستقیم چنان که اشاره کردم و کل مقاله، این دو با یکدیگر گویی خوب تفکیک نشده اند و جا به جا سروش در روند آیند میان این دوست. اما الان که میخواییم اون رو بازسازی بکنیم ادله رو، و ازش سخن به میان آوریم، فکر میکنم این دو رو میشه از هم تفکیک کرد و سروش درباره هر دو میکوشه در مقاله سخن بگه. هرچند رفته رفته قصه پلورالیزم نجات برای او پررنگتر میشه و با تصویر تلقی که از خداوند پیدا میکنه و از امر بی صورت که انشاءالله در جلسات آتی در جای خودش به بحث خواهیم گذاشت که در تناسب و تلائم با تلقی جانهی کم از این امر هست، پلورالیزم صدق کمرنگتر میشه. یعنی گویی مسئله نجات و تبدیل مزاج و تحول احوال دیندار دست بالا رو پیدا میکنه در بحث از پلورالیزم. مواضع بدیل پلورالیزم عبارت است از اکسکلوسیویزم و اینکلوسیویزم. اکسکلوسیویزم یا انحصارگرایی دینی بدین معناست که شخص باور ندارد که گروندگان به دیگر ادیان هم بر نقش صوابند و حظی از هدایت و حقیقت نصیب آنها شده است. کسی که اکسکلوسیویست است، چنان که از فعل مستفاد می شود، اکسکلود می کنه، بیرون می راند دیگر گروندگان به ادیان رو. اینکلوسیویزم تفاوتی داره با اکسکلوسیویزم از سوی و با پلورالیزم از سوی دیگری. در فارسی برای اینکلوسیویزم شمولگرایی رو گذاشتن. کسی که شمولگراست بر این باور است که یک شمولگرای ببخشید مسیحی میگوید مسلمانان فی المثل تا جایی بر نهج صوابند یا مهتدی به هدایت خداوندند که ایده هاشون شبیه به ما باشه، تا اونجا اینها رستگارند. به قول کارل رانر میگفت که مسلمانان یا گروندگان به دیگر ادیان مسیحیان بینام و نشانند در سراسر عالم. Anonymous Christians، اینا مسیحی بینام و نشانن، یعنی مسیحیان ولی نمیدونن مسیحیان. تا جایی که ایده هاشون به ایده های ما شبیه هست، تا جایی که به هر حال سخنانی که میگوین در سر شبیه و متناسب و متلائم با آموزه هاییست که ما باور داریم، اینها مهتدی به هدایت خداونده. این میشه شمولگرایی دینی در مقابل انحصارگرایی دینی که اشاره کردم. و شق سوم که عبارت است از کثرت‌گرایی دینی، چون هر سه موضع به یک پرسش یا به یک مسئله واحد پاسخ میدهند. مسئله واحد این است که ما کثرت بالفعل ادیان در عالم رو چگونه توضیح بدهیم. بالاخره این یه پدیده ایستی که بهش میگن religious diversity. شما این رو چگونه میخواد توضیح بدید؟ یه عده مسلمان هن، یه عده مسیحی هن، یه عده یهودی هن، یه عده سیک هن، یه عده بودیست هن، یه عده هندو هن. در طول تاریخ و هیچ وقت هم نشده که همه سیک ها بیان هندو بشن، همه هندو ها مسلمون بشن، همه مسلمون ها مسیحی بشن و قصد الهازا. این پدیده رو ما چگونه باید توضیح بدهیم؟ ما استدعال به رسمیت بشناسیم کثرت بالفعل ادیان رو و بعد در پی تبیین و به دست دادن پاسخی برای آن باشیم. انحصارگرایان دینی به نحوی پاسخ میدهن، میگن بله این امر که موجوده بالفعل، اما عموم گروندگان به دیگر ادیان رو ما کنار مینهیم، فقط گروندگان با آیین ما از حسن تصادف و از قضای روزگار مهتدی به هدایت خداوند هستند. عموم دینداران معیشت اندیش و خصوصا دینداران معیشت اندیش اخروی عالمانه، یادتون باشه دینداری معیشت اندیش عالمانه اخروی که گفتم روحانیون سردمداران آن هستند، در عموم ادیان از این منظر حرکت میکنن. اگر شما دیده باشید معتقدن که نه فقط مسیحیان و یهودیان، حتی در میان ما فی المثل شیعیان اهل سنت هم حظی از هدایت چندان ندارن. حالا برخی رقیق‌تر میگن، برخی قلیستر میگن و اینا تماما از همین موضع نشأت میگیره. من خودم چون در فضایی بزرگ شدم و تحصیل کردم، چه در مدرسه چه در پاره از مناسبات و روابط خانوادگی فامیلی، این با این خانش خوب آشنا. ما در دبیرستانی درس میخواندیم که همین ایده ها رو با قوت و البته خلوص نیت سالها برای ما توضیح میدادند. یادم هست یکی از دوستان ما نقل میکرد که در منزل مادر بزرگش مراسم روزه‌ای بوده ماهانه و می گفت که وقتی که یک فقیر و مسکینی دم در می آمد و در می زد و می خواست پولی بگیره، من مادر بزرگم که دم در می رفت می گفت که به عمر بن خطاب و برخی دیگه از خلیفه ها، خلیفه خلفای مسلمان، شما سخن ناروایی بگو، اهانتی به تعبیر من، حالا به تعبیر ایشون لعنی بکن تا من متوجه بشوم که شما شیعی مذهبی، و بعد من فرض بفرمایید که این میزان از وجه رو به شما میدهم. خب این متاسفانه از نظر من متاسفانه، حالا کسانی که باور دارن البته این گونه نمیاندیشن، خب قائلانی داشته و داره یک جور اکسکلوسیویزم که دیگه از یه جایی به بعد متضمن اهانت به دیگران هم میشود، که اصلا و ابدا من فکر نمی کنم امر درستی باشه. یک دفعه هم به مناسبتی در این جلسات بهش پرداختیم. باری این اکسکلوسیویزم است که یک پاسخی است به اون تبیین کثرت بیت الادیان. شمولگرایی پاسخی دیگری میدهد و کثرت‌گرایی هم پاسخ دیگری. خب من تفکیک میان پلورالیسم صدق و نجات رو هم گفتم، این سه شکل رو هم از هم تفکیک کردم. اجازه بدید توضیح راجع به هیک بدهم و بحثم رو در این باب ختم کنم. جان هیک از منادیان بزرگ پلورالیسم دینی در روزگار کنونی ما بود. 2 سال پیش به رحمت خدا رفت. پاری از آثارش به زبان فارسی منتشر شده و در دسترس علاقمندان قرار گرفته. هیک میکوشه از پلورالیسم دینی دفاع فلسفی بکنه، در این باب از تفکیکی میان نومن و فنومن کانتی استفاده میکنه و تصویر و تلقی او از امر متعالی هم عوض میشود. کتاب خیلی مهمی داره هیک، An Interpretation of Religion، که 1990 این رو منتشر کرده. من بخشای زیادی از این کتاب رو خواندم و حقیقتاً بر روی من تأثیر گذاشت این کتاب و توفیق داشتم ایامی هم که انگلستان درس می‌خوندم به تفاریق خدمت او برسم و حقیقتاً استفاده‌های فراوان بکنم از گفتگوهای درازاهنگی که با هم داشتیم و ایشون لطف می‌کرد و وقتی رو به من اختصاص می‌داد و در اختیار من می‌گذاشت. علی‌ای‌حالن در این کتاب و برخی دیگه از آثارش هیک از حقیقت فوق مقوله سخن میگه، ترانس کاتگوریال ریالیتی، و از قضا این مفهوم با مفهوم بی صورت که عرفای ما ازش سخن به میان آورده اند، بی صورت، بی رنگ، بی شکل بودن امر غایی، فرملس، کالرلس یا این افبل، بیان ناپذیر بودن امر غایی، اینا تعابیری است که تماما هیک هم ازش استفاده کرده. حالا طنز روزگار چیه؟ طنز روزگار این است که از اونجایی که کثیری از امور در کشور ما سویه های اجتماعی و سیاسیش هم دیده می شود، در سالیان اخیر اگر شما دیده باشید، شخصا که دیدم به بخشش هم اشاره خواهم کرد، پاره طعن‌ها و تعابیر خیلی تند راجع به هیک گفته می شود و طرح می شود. چرا که چند سال پس از ترجمه یکی از کتاب‌های او که درآمد در فلسفه دین بود، مقاله صراط مستقیم عبدالکریم سروش منتشر شد. من خودم چند وقت پیش در یکی از سرمقاله‌های آقای حسین شریعت‌مداری می‌خواندم که نوشته بود جان هیک از جاسوسان MI6 انگلستان بود و در راستای ایفای نقشی به ایران سفر کرد و به هر حال پاره دیدارها هم با افراد داشت. احتمالاً بله با جانکین اشتباه گرفته بود. اما علاوه بر او، شما قدری که حالا مسئله سویه معرفتی تر هم پیدا میکنه، آقای صادقی رشاد و دیگران هم اشاره کرده بودند که ایشون اصلا مسئلهش مسئله کثرت ادیان یا پلورالیسم دینی اصلا مسئله فرهنگ ما نبوده و فلان و بهمان، که و توضیح داده بود که اصلا ما بهتر است که اینها رو بذاریم کنار، ما شکاف بین سنت و مدرنیته اینجا نداریم. من یه نوشته اون موقع ها منتشر کردم تحت عنوان بضاعت فلسفی و پلورالیسم دینی و گفتم که حالا از میزان واقعا غریب و ناموجه بودن و عامیانه بودن سخنان آقای رشاد که بگذاریم، این طنز روزگاره که جان هیک برای تقریر مدعیات استدلالای خودش به ابن عربی و مولانا به تفاریق ارجاع میده که در سنت اسلامی سر برآوردن، اون وقت یک عالم روحانی که میخواهد درباره این امر سخن بگه میگه ما هیچ حاجتی به بحث از پلورالیسم دینی نداریم یا اصلا مسئله ما نیست. در حالی که چند صد سال پیش عارفی مثل ابن عربی یا مولانا اینقدر دل مشغول این قصه بودن و کوشیده بودن هدایت پذیر بودن یا مقتدی بودن به هدایت خداوند رو در باب ادیان مختلف توضیح بدن. هیچ یک گفتگویی هم یا مناظره‌ای هم با سید حسین نصر داشته که اون هم مناظره جالبی است منتشر شده و خود دکتر نصر در یکی از مصاحبه‌هاش با نشریه مهنامه به اون اشاره میکنه. مصاحبه رو میفرمایید؟ خاطرم نیست، باید اون رو نگاه بکنم. اصل مصاحبه رو میفرمایید؟ خاطرم نیست، چاپ شده انگلیسیش. من از خود جان هیک همون ایام که انگلیس بودم شنیدم و جالب همون نقطه‌ای که من از هیک شفاهن شنیدم دیدم که دکتر نصر در مصاحبه خود هم آورده. هیک به من میگفت با لبخند که پس از بحثی که با دکتر نصر کردیم نهایتا به من گفت شما حالا چرا از تثلیث دفاع نمی‌کنی؟ اگه شما مسیحی درست درمونی هستی به تعبیر من دیگه نباید تثلیث رو فرو بنهی. و بعد هیک با خنده میگفت که من نمیدونم، حالا ایشون هم که خودش رو منادی وحدت متعالی ادیان میداند، خب حالا من یه باوری دارم به تثلیث یا به فرض بفرمایید که وحدت به جای ترینیتی به یونیتی، چرا ایشون دل مشغول این است که من به چه باور دارم؟ مصاحبه دکتر نصر که منتشر شده نشی مهنامه، من یه نقد مفصلی بهش نوشتم تحت عنوان تصویر گزینشی از سنت تقریر ناموجه از کسرت و به تفصیل توضیح دادم که اونقدر که من میفهمم صورت بندی دکتر نصر و سنت گرایان از مسئله پلورالیسم دینی غلطه، فارغ از پاسخی که به مسئله میدن. چرا؟ چون مسئله پلورالیسم دینی یا کسرت پلورالیسم نگم، صورت بندی دکتر نصر و دیگران از مسئله کسرت به فعل ادیان غلطه. چون مسئله رو درست صورت بندی نمی کنن، پاسخی هم که میدن قاعدتا پاسخ درستی نیست. چرا؟ استدلال من اینه، قصه کسرت گرایی دینی از کسرت به فعل ادیان آغاز میکنه، کسرت رو به رسمیت میشناسه و بعد در مقام تبیین کسرت به فعل یک پاسخهایی میدهند. اما دکتر نصر و دیگر ترادیشنالیست ها اصلا مسئله رو عوض میکنن. عیبی نداره آدم به مسئله دیگری پاسخ بگه، اما نمیشه وقتی شما مسئله رو پاس عوض بکنی به پاسخی که دیگری به یه مسئله دیگری داده اون وقت اشکال بگیرید. رد دارید ازم چیه؟ نصر و دیگر ترادیشنالیست ها اصلا کسرت بالفعل ادیان رو به رسمیت نمیشناسن، میگن ما وحدت متعالی ادیان داریم. به قول خودشون ترادیشن با تی کپیتال، ما یه ترادیشن دینی داریم که واحد است در اسلام، در مسیحیت، در یهودیت و دیگر ادیان. ما به اشتراک ادیان رو ازش به ترادیشن یاد میکنن و میگن اصلا دیگه مسئله ای نداریم ما. خب ما هممون به همین معنا به اصطلاح پلورالیستیم یا کثرت‌گرایی. و بعد نقد میکنه هیک رو در همین مصاحبه که من به تفصیل این رو در مقاله خودم آوردم که شما از نسبی بودن حقیقت یا از پیچیده بودن حقیقت یا این که بالاخره گروندگان به ادیان مختلف باورهای دیگری دارن سخن گفتید، اما ما همچین داوری نداریم. و بعد میگه که سخنان هیک و دیگر پلورالیستا خطاست. من حقیقتش وقت نیست دیگه، حالا اگر لازم شد در پرسش و پاسخ هم میپردازم به این مسئله. تصورم این است که از سوی سنتگراهای ما مسئله رو درست تقریر نکردن، مسئله کسرت بالفعل ادیان رو عرض میکنن، و از سوی دیگری خب قاعدتا بنیادگرایان یا ترادیشنال ها یعنی دینداران سنتی باور ندارن به این مسئله، یعنی همون دینداران معیشت اندیش. اشکال نصر اونقدر که من میفهمم اگه به دیسیپلین و لیترچر فلسفی دین رجوع بکنیم این است که به یه مسئله دیگری پاسخ میده. مسئله ناظر به ریلیجیس دایورسیتی این است که ما این کثرت بالفعل ادیان رو چگونه تبیین بکنیم و احیانا موضع خود رو موجه بکنیم. نصر میکوشه کثرت بالفعل ادیان رو ردیوس بکنه به یک امر واحدی که در میان ادیان از نظر ایشون و دیگر ترادیشنالیست ها مشترکه و بعد میگوید ما درباره این سخن میگیم. اشکالی نداره، اما به این معنی اشکالی نداره، به یک مسئله دیگری اونها پاسخ میدن. این نقدهای ایشون به هیچ از این حیث به نظر من موجه نیست. حالا دوستان اگر اصل مصاحبه دکتر نصر و مقاله من رو هم مایل بودن در سایت ببینن احیانا براشون مسئله روشن‌تر می شود. بگذاریم از این که من باز یک مقاله دیگری نوشتم. تصورم اینه که دکتر نصر و دیگر ترادیشنالیست ها درکشون هم از سنت درک آربیتریریس به این معنا که آنچه که اونها سنت مینامند حقیقتش در عالم اسلام یا در عالم مسیحیت این درک از سنت درک موجهی نیست، خیلی ریداکشنیستیکه. ما وقتی میگیم سنت دینی، این سنت دینی مؤلف از مؤلفه های مختلفه، فقه داره، کلام داره، عرفان داره، تفسیر داره و قصه الهازا. اما وقتی نصف سنت حرف میزنه اصلا فقه توش نیست، او بخش های از عرفان اسلامی و فلسفه اسلامی رو گزینشی اختیار کرده و به این میگه تردیشن و به این میگه حکمت خالده. و بعد پاره از مسائل مهم و عافیت سوزی که در عالم اسلام طرح شده اصلا سالبه به انتفاع موضوعه، هیچ وقت از کلش جهان جدید با احکام فقهی نه سخن نمیگه یا تردیشنالیستا. چرا؟ چون تو تلقی اونها از سنت اصلا به فقه نمیپردازن. سنت برای اونها بخشهایی از عرفان اسلامی است و فلسفه اسلامی، اون هم به نحو سلکتیو و البته بسیارم جذاب. من منکر جذابیت اون بخش از سنت عرفانی نیستم، بسیارم اون رو دوست دارم. اما اولا همه سنت فلسفی ما در اون خلاصه نمیشه، چون نسب به فلسفه اشراق و به فلسفه صدرا بسیار علاقمند است و کثیری از سنتگرایان امروزی ما به قول خودشون حکمت ذوقی. اما شما از فلسفه مشا میبینید که در این تلقی چندان خبری نیست. خب این تازه فلسفه است. عرفان هم بخش عرفانیش خب پررنگه، اما از همه مهمتر به نظرم قصه فقه و تاریخ دین و بخش ها و مؤلف های دیگری از سنت اسلامی ما در تلقی ایشون و دیگر ترادیشنالیست ها تا جایی که من میفهمم قائبه و به همین خاطر نوعی تصویر گزینشی از سنت است. به همین خاطر ایشون وقتی که ازش در باب جهاد سخن ازش میپرسند، ایشون و برخی دیگر از ترادیشنالیست ها میگن مراد از جهاد همون مجاهدت با نفسه. این درسته که مراد از جهاد در سنت اسلامی مجاهدت با نفس هم هست، اما نمیشه این رو ریدیوز کرد به مجاهدت با نفس. ما کلی جنگ داریم در تاریخ اسلام. به هر حال قصه جهاد و جهاد کردن از یا این که حالا به هر حال پاری از جهادهای ابتدایی که مخصوص پیامبر بوده یا پاری دیگه از جنگ‌ها که حالت تدافعی داشته و اموری از این دست، برای این که بگریزد چنان که من میفهمم یا قموز مسئله رو طرح نکند، حالا قصه فرض بفرمایید که ارتداد است، قصه تعدد زوجات است و قصه الهازا، ایشون میکوشند که اونقدر که من دیدم اصلا اون بخشی از سنت رو مفروق عنه بنهن و به یه تلقی دیگری که تلقی سلکتیو از سنته بپردازن. فقط قصه دکتر نصر نیست، من ترادیشنالیست های امروز کشورمون رو هم امثال دکتر اعوانی و دیگران هم بر همین نحو سیاق میبینم، یا کسانی مثل شوان کماراسوامی و گنون که آبای این نهله معرفتی عرفانی هم تا جایی که من میدانم. خب این هم در پرانتز درس کردم، چون بحث از دکتر نصر شد و خانش رو از قصه پلورالیسم دینی، عرایزم رو با جمع‌بندی و ذکر خاطره از هیک ختم میکنم و آماده شنیدن فرمایشات عزیزان هستم. ببخشید عرایزم طولانی شد، اما چنان که ملاحظه میفرمایید حجم مطالب زیاده. من امروز ابتداعاً تتمه بحث درباره روشنفکری دینی رو تقریر کردم و کوشیدم مدعای جناب ملکیان رو توضیح بدهم و صورت بندی کنم و بعد احیانا نقدهایی که دارم رو با ذکر ادله‌ای اقامه بکنم و توضیح بدهم که این که گوهر مدرنیته استدلال ورزی است و گوهر دیانت تعبد و نوعی اسنشیالیزم و ذاتگرایی مفروض این نوع استدلال هست رو، ولو این که شخص در زبان هم این رو بیان نکنه و به زبان نیاورد، فکر میکنم که اشکال داره و بهتر صورت بندی دوباره بشود. و بعد هم گفتم که دلیل اهم از دلیل عدیل و صحیح و هویت جمعی و جاری داره و باید در این باب داوری های پسینی تجربی کرد، نه اینکه به نحو پیشا پیش و پیشینی گفت که من فلان یا بهمان دلیل رو چون نمیپذیرم پس این دلیل نیست. نه، قضاوت اینجا با جمع است و البته کسی بر بام تاریخ ننشسته تا بتواند نزاع رو فیصله بدهد یا بگوید تکلیف این دلیل یا این قول به اصطلاح مدعا در بازی زبانی فلسفه دین یا در باب فرض بفرمایید که مسئله شرور یا امثال ذالک کار به کجا میرسد. این که من با زکریای رازی یا فرض بفرمایید با ملا صدرا یا شیخ اشراق همدلی دارم این موضع منه، و هیچ اشکالی هم نداره، یا موضع شما خیلی محترمه، اما داوری جمعی اختزاعات دیگری داره، بازی هویت جمعی و جاری داره. پس از آن تکمیلی به تحلیل مفهوم روشنفکری دینی زدم و توضیح دادم به اقتصاد که میشه سعه مفهومی بخشید به این تعریف، و مادامی که با دو قید کسی شأن رهایی کش برای دین قائل نباشه بلکه شأن رهایی بخش قائل باشه و بعد با مؤلفه یا مؤلفه های سنت دینی هم مأنوس باشه و کندوکاو روشنفکرانه و پژوهشی خود رو بدان معطوف بکنه، میشه اون رو در ذیل روشنفکران دینی قلمداد کرد و به تعبیر دیگه روشنفکران دینی اعم از روشنفکران دیندارن و روشنفکران غیر دیندار. این تبصره ایست که عرض کردم من به آنچه که تاکنون راجع به روشنفکری دینی گفته شده میزنم و پیشنهاد میکنم، و انشاءالله مقاله هم، یعنی مقاله دومی هم در این باب انشاءالله تا چند هفته دیگه منتشر میکنم. پس از آن به سراغ دینداری تجربت اندیش آمدیم و بر مؤلفه های آن و لبی و سالی بهجتی بودنش و تنهایی و انفرادی بودنش تأکید کردم، و بعد به قصه عرفان مدرن که چنان که من میفهمم در ذیل دینداری تجربت اندیش میگنجد و با بازخوانی انتقادی سنت عرفانی ما میکوشد از سلوک معنوی یا امر معنوی رو در جهان رازدادی شده کنونی سراغ بگیرد، و از این حیث این پروژه یا این نگاه با ترادیشنالیزم یا سنتگرایی از سوی و سکولاریزم فلسفی از سوی دیگری و دینداری سنتی از سوی دیگری کاملا فاصله میگیرد و امر چهارمی است، و اگر شما بنیادگرایی دینی رو هم اضافه کنید میشود شق پنجمی که اشاره کردم به اقبال لاهوری، شریعتی، سپهری و دیگران که تکرار نمیکنم. بعد رسیدیم به مقاله استراتهای مستقیم و کانتکست سوشیوپولیتیکالش که همزمان بود با آغاز ریاست جمهوری آقای خاتمی، و ادله چنگانه سروش که من به 4-5 دلیل پرداختم و بقیه دلایل رو میتوانن دوستان در متن مقاله یا کتاب آیین در آینه ببینن. و پس از آن با تبیین سه شق یا سه پاسخ به پرسش مقدر تبیین کثرت بالفعل ادیان، کوشیدم که کثرت‌گرایی دینی رو موضعش رو توضیح بدهم و بگویم که کثرت‌گرایان چه میگویند و به نحو اغلبی از مقتدی بودن دینداران سخن میگن و بل پلورالیزم نجات انگوش تأکید مینهند. قصه پلورالیزم صدق هم میشه بهش پرداخت، اما آنچه پررنگتر است و البته در متن مقاله استراتهای مستقیم و اون کتاب این تفکیک روشن نبوده، تأکید بر پلورالیزم نجات است تا تأکید بر پلورالیزم صدق. و بعد به قصه هیک پرداختم در انتها و توضیح دادم که جان هیک هم از منادیان پلورالیزم دینی در روزگار کنونی است و از قضا میکوشه با وام کردن پاره از مفاهیم کانتی پلورالیزم و کثرت‌گرایی دینی رو توضیح بده. یکی از آموزه های محوری هیک که به پلورالیزم نجات هم تناسب و تلاعم داره عبارت است از به دست دادن یک ملاک که مطابق با اون شخص مهتدی به هدایت خداوند از خود محوری به حقیقت محوری پال می نهد و یک تبدیل مزاجی در او صورت می گیرد. Transformation from self-centeredness towards reality-centeredness از تعابیری است که هیچ به کار می بره. شخصی که selfishness خود رو کنار می نهد و گشوده می شود نسبت به حقیقت، یکی از ملاک هایی است که او به دست می دهد در باب سراغ گرفتن انسان‌های مهتدی به هدایت خداوند. خب یک تتمه مختصری هم عرایز من در باب پلورالیزم داره که انشالله به همراه ذکر خاطره‌ای که الان گفتم رو وامی گذارم به ابتدای نوبت آتی. از حسن توجه دوستان سپاسگزارم، منتظر شنیدن فرمایشات و ملاحظات و پرسش‌های عزیزان هستم و سلام.
خسته نباشید دکتر، مسئله خوبی مطرح کردین. دو تا نکته داشتم ولی فکر کنم نکته دوم مهمتره. عرض کنم که اگر ما این هرم دینداری رو که مطرح فرمودید بررسی بکنیم، اولا خود هرم یک سلسله مراتبی درش مستتر هست. وقتی شما هرم رو تشریح میکنید، رابطه این از بخشای مختلف هرم چه جور رابطه ای؟ آیا اینا رابطه دیالکتیکی هگلیه، یعنی تز و سنتز و آنتیتز، یا منتزه و جدا هستن، یعنی مثلا هیچ ارتباطی اینها با هم ندارن؟ اگر این رابطه تعیین بشه، اون وقت نوع قضاوت ما هم به هر کدوم از این سطوح این هرم متفاوت خواهد. نکته دوم به نظرم این است که یک جا آقای دکتر سروش نقد داشتن به مرحوم خواجه به خاطر اینکه به این دلیلی که بین فلسفه و کلام رو آمیزش ایجاد کردن و اینها مرزهاشون با هم در واقع مخلوط شد، ولی نسبت به ملا صدر همچین دیدگاهی ندارن که اونجا بین فلسفه و عرفان در واقع یک نوع آمیزشی شد. آیا به نظرتون این یک نوع این نقد، یعنی در واقع بیانگر چه دیدگاهی است برای دکتر سروش که مثلا بین فلسفه و کلام رو در واقع می‌خواستن جدا کنن ولی در ملا صدر که عرفان و فلسفه آمیخته شد نگاه همدلانه دارن؟ البته با این باور میدونم که آقای دکتر سروش اخیراً و چند سال اخیر است که دیگه اون نگاهی که در کتاب نهاد نارام جهان داشتن به کاخ بلند فلسفه صدر دیگه ندارن، یعنی یک نوع همدلیشون با فلسفه صدر هم کم شده، ولی حالا این نقد به مرحوم خواجه رو چطور میتونید توضیح بدید؟ چون بحث عرفان رو مطرح کردید تو این بحث معرفت اندیش بود و نوع دینداری متفاوت، میخواستم بدم که حالا تو بحث دینداری معرفت اندیش و نقدی که به خواجه وارد هست با نقدی که به وارد نشده به ملا صدر میخواستم نسبت این رو بدم.
ممنونم. دو تا نکته که تاکید نکات خوبیست. ببینید راجع به پرسش اولتون، من فکر کنم یک نوبت دیگه هم گفتم این هرم امروز هم در عرایزم اشارتی بود، این تفکیک چنان که مستحضرید به اصطلاح سبقه دیسکریپتیو داره، نورمتیو نیست. این گونه نیست که بگوییم دینداران معرفت اندیش فراتر از دینداران معیشت اندیشند و یا بالعکس. درسته که ما از فکت ها نرم هایی میسازیم، این درسته، اما چنان که خودتان اهل فلسفید و میدونید میان is and out یا است و باید فاصله مهمی برقرار است و از امور فکتوال به تنهایی نرم ها استخراج نمیشن. پس تأکید میکنم که اولا ارزش داوری هیچ مد نظر نیست. گفت من نیم شاکی روایت میکنم، من ز جان جان حکایت میکنم. شما میبینید کسی مثل آیت الله بروجردی در عالم تشیع سر برآورده، او یه دین داره، جلال الدین رومی هم یه دین داره، شیخ اشراق هم یه دین داره، نواب صفوی هم یه دین داره و قصه الهازا، همه اینها در عالم دینداری سر برآوردن. وقتی که اینها رو میخواید توضیح بدهید از پاره کاتگوریزیشن ها استفاده میکنید و خب این یک مدل، یه پیشنهاده، چنان که میدانید کسی ممکنه مدل دیگری رو اختیار بکنه. این یه نکته. نکته دوم هم این که به قول شما رابطه دیالکتیکی، حالا نمیخوام از مفاهیم هگلی استفاده بکنم، اما میتوانم بگویم که کسی میتونه از یک سطح دینداری به سطح دیگری از دینداری در طول زمان نقل مکان بکنه که این اتفاق هم افتاده. کسی ممکنه سالها دیندار معیشت اندیش باشه بعدن دیندار معرفت اندیش بشه، یا از اون طرفش هم داشتیم کسی که دیندار معرفت اندیش باشد بر نقل مکان بکنه بیاد دیندار معیشت اندیش بشه. همه اینها با هم اتفاقاتی که رخ میده، یعنی میتونم بگم یک رابطه دیالکتیکی به این معنا که در روند و آیند است و رابطه کنش و برهم کنش میان اینها یا میان این سطوح دینداری برقرار است. یادم هست یکی از دوستان ما که سالها ایران با هم گفتگو میکردیم، جلسات فکری میرفتیم، جلسات فلسفی میرفتیم مفصل، و خب علایق معرفت اندیشانه به این معنا داشت، طبیب هم بود و هست، پزشک، و خب آمد در آمریکای شمالی و شروع کرد فلسفه خواندن در دانشگاه براون هم که از دانشگاه خوب امریکاست شروع کرد. پس از چند سال که در دانشگاه سیراکیوز بود آمد اونجا درس خواند. خب بسیارم علاقه من بود، دنبال بود، پی می گرفت و دوست داشت که در این حوزه هم فعالیت بکنه. از یه جا به بعد این بحثات سرد شد به دلش و گذاشت کنار و برگشت به اصطلاح دوباره دیندار، حالا نمیخوام بگم معیشت اندیش، یا میگم اشکالی نداره، بار مذمومی اصلا نداره، این قیل و قال ها رو گذاشت کنار و گفت دیگه نمیخوام. گذاشت دوباره برگشت به کار طبابت خودش، البته درس خود رو هم فکر میکنم تمام کرد، ولی مرادم اینه، یعنی با این که آمده بود و سالها دیندار معرفت اندیش شده بود و از این منظر به امور نگاه میکرد، نه این که از وادی تدین بیرون برود چون اونم ممکنه، در ایشون دوباره آمد و این قیل و قالها رو کلن گذاشت کنار و به تربیت اخلاقی، به تربیت دینی همت گماش و الان هم در آمریکای شمالی مشغول طبابت است. این یه نمونه ای از این جهت عرض کردم که ممکنه نامتعارف باشه، عموما مسیر از این طرف ممکنه رخ بدن. این رابطه دو سویه و دیالوگی رو هم در این حال نشان میدهد. پس یکی این که من توصیفی بودنش رو تأکید میکنم و دوم این که به این معنا رابطه دیالوگی و چند سویه رو میشه دید میانه اینها. راجع به پرسش دومتونم فکر میکنم در فرمایش خودتونم بود. بله، یعنی اون تصویر از ملا صدرا که دیگه کم و بیش در ذهن و ضمیر و زبان عبدالکریم سروش رخت بربسته، اون تعبیری که را از خواجه نصیرالدین طوسی اشاره کردی در قبض و بسط آمده و ایشون چند بار این رو گفته است. بله، اگر ذمی متوجه خواجه از این حیث باشه، اون وقت دیگه ملا صدرا پدر جد این ذمه که عرفان و حدیث و فلسفه و کلام رو به هم آمیخت. اگر این رو به اصطلاح شما نگاتیو کانوتیشن در نظر بگیرید، چون تو از کی بپرسید؟ میدونید اگر از سنتگراها بپرسید که این متضمن ذمی نیست و خوبم هست که حکمت بحثی بدل شد به حکمت ذوقی، چنان که عرض کردم دکتر نس و دیگران میگوین. اما اگر شما به هر حال بخواید حساب استدلال ورزی و آنچه در حکمت مشاء ما میگذشت رو پررنگ بکنید، که سروش هم به نظر میاد همین کارو میخواد بکنه و حساب عرفان رو از فلسفه میخواد جدا بکنه و از این حیث با مشی سنتگراها هم هیچ بر سر مهر نیست، اگر این باشه، یعنی عرفان در جای خودش خیلی هم خوب، اما حسابش با فلسفه و آرگومنتیشن و استدلال ورزی آنچه در کار فیلسوفان مشاء دیده میشد باید جدا بشه، بله به این معنا میتوانید از خواجه نقل مکان کنید و ملا صدرا رو هم مشمول نقد از این حیث قرار بده.
مرسی آقای دکتر. دو تا سوال داشتم. یه سوالم درباره این بود که اگر که شما اون بحثی که توی طرحواره‌های عرفان مدرن مطرح میکنین، یعنی پرداختن نظاممند به دیگری رو وارد بکنیم در درون منطقه استدلالیمون، اون وقت در برابر دینداری معرفت تجربت اندیش که در حقیقت یک شکلی از تجربه تنهایی و فردگرایان است، به نظر نمیرسه که این اصلا یه نقدی از دینداری تجربت اندیشه و نزدیک میشه به اینکه یه گونه جدیدی از دینداری معیشت اندیش رو سامان بده؟ چون عملا این استدلال این که سامان دادن به امور دیگری به یه معنا، یعنی سامان دادن این جهانی به امور، چون رابطه فرد با دیگری رو تنظیم کردن و فکر کردن و بهش فکر کردن، وارد شدن در حوزه پلیس و وارد شدن در حوزه سیاست همونطور که بهش اشاره کردین، و به این معنا هیچ گونه تجربه دینی خارج از تجربه سیاسی نمیتونه باشه، تلقی فردی ازش نمیتونه وجود داشته باشه، اگر دیگری رو، فاکتور دیگری رو ما وارد بکنیم در درون طرحی که داریم از دینداری می‌ریزیم. سوال دوم درباره این بحثی بود که درباره نظریه روشنفکری دینی مطرح کردین و رهایی بخش بودن یا رهایی کش بودن، یک قضاوت ارزشی نیست برای وارد شدن به حوزه کندوکاو در مسئله دین؟ یعنی پیش فرضی نیست که یک متفکری میتواند متفکر انتقادی باشه که با در نظر گرفتن حالا یه حدودی ابجکتیولی و خیلی عینی وارد یه بخشی میشه، همونطوری که ممکنه درباره هر سوژه اجتماعی در جهان کار بکنه، ممکنه دین هم ابزار کارش باشه. اینکه از ابتدای تحقیق ما این فرض رو بگیریم که محقق یا نظر رهایی بخش نسبت به دین داره یا نظر رهایی کش، اون وقت خب خیلی از افراد اصلا از این دایره بیرون میمونن در حالی که درباره دین دارن تأمل میکنن و لزوماً ممکنه که اون نگرش ضد دین رو هم از ابتدا نداشته باشن، ولی در مسیر تحقیقشون به نتایجی برسن که لزوماً هم رهایی بخش نباشه. مثلا مثال خیلی مشخصی به ذهنم میرسه، مثال خود مارکسه. مثلا مارکس با این تحلیل شما رهایی بخشه یا رهایی کشه؟ برای اینکه کل الهیات رهایی بخشی که یه سنتی داره از به هر حال از نظریات مارکس در میاد، از یه طرف دیگه خب به هر حال در مسیر تحقیقش به یه جایی میرسه که میگیم خیلی ضد دینه. حالا سویه های بعدی پرکتیس مارکسیستا رو کاری ندارم که در به خصوص در قرن 19 هم و در یه دوره از قرن 20 هم خیلی نگرش ضده. راجع به خود متن مارکس مثلا اینو چه جوری میشه تقسیم بندی کرد؟
بله، ممنونم از دو نکته‌ای که طرح کردید. به اختصار نکاتی رو عرض میکنم، چون نکاتی هم یادداشت کردم که انشالله در عرایضم نوبت آتی بهش خواهم پرداخت. ببینید در باب اولی درست میفهمید، خودم هم در عرایضم بود، یعنی این یه نقصانیه به کار دینداری تجربت اندیش، یا اینجوری عرض بکنم، حالا بگیم در ذیل تاثیر تلقی که عموم عرفای سنتی از سلوک عرفانی داشتن، بر نمیگرده به دینداری معیشت اندیش. چرا که تصویر از خدا یا از نبوت یا از رابطه اخلاق و دیانت در حوزه فردی همچنان همونه. من نمیگم دیندار تجربت اندیش آنچه که تاکنون بهش باور داشته رو کنار بنهه، تصویرش از خدا مثلا خدای او یه خدای فوق مقوله باشه چنان که هیک گفته، یا فرض بفرمایید که چنان که عرفای ما گفتن و انشاءالله نوبت آتی دربارش قدری سخن میگم، بی صورتی و صورتمندی و صورت افکندن بر امر بی صورت که ما اشاره مختصری بهش خواهم کرد، اونها رو نمیگم فرو بنهد، بلکه در سامان بخشیدن به سلوک معنوی خود، وقتی که از پرافت هود یاد میکنه، از مفهوم پیامبری، مفهوم و تصویر و تلقیش از خدا، پرداختن به دیگری رو هم منظم بکنه بدان. دیندار معیشت اندیش حالا سبقه هویتیش پررنگ بود، آیینی مناسکی هویتیش، من نمیگم آیینی مناسکی هویتی بشه دیندار تجربت اندیش یا عارف یا سالک مدرن، بلکه همچنان اون ستا بیلیف رو داشته باشه، دیگری رو هم منظم بکنه، چون که لویناس که در اون سیاق نقد میکنه به هایدگر و دیگران، نمیگه دازاین به اصطلاح خود دازاین یا پرداختن به قصه هستی امر ناموجهیست، میگه به نحوی این نباید پیوریفای بشه فرد که دیگری کلن دیده نشه. در عرفان سنتی ما بازم تأکید میکنم، ما مفهوم آیین فتوت و جوانمردی رو در عرفان خراسانی داریم، اما نه به نحو نظاممند که از مقومات تحقق تجربه های کبوترانه و معنوی است، بلکه میتونه باشه میتونم نباشه. من فرمودید من میخوام بگم برای اینکه سلوک معنوی محقق بشه، اگر پرداختن به دیگری نسسری کاندیشن بشه در کنار تصویر و تلقی که از خدا داره، از وحی داره، از اخلاق داره، از عشق داره، از رابطه دین و اخلاق داره، اون وقت پرداختن به دیگری اون حازمه فراخ رو و اون آمادگی معنوی رو به قول مارسل برای او بیشتر پدید میاره. به نفع نظام من به این معنا فکر نمی کنم در میقل که به دینداری معیشت اندیش، چون ایده هاش در باب این امور همچنان برقرار سابق میمانه. راجع به قصه دومتون من تأمل بیشتری حقیقتش بد بکنم، چون بحث از مصادیق به لحاظ مفهومی فکر میکنم هنوز میتونم از این دفاع بکنم، به این معنی که من تفکیکی میان رهایی کش و رهایی بخش رو نه یه امر پیشینی بلکه یه امر پسینی به اصطلاح میدانم، یعنی که من اشاره کردم حالا به نمونهای بومیش که آرامش دوستدار و نیکبر متأخر بود، یعنی کاراشون این رو نشون میده، این ارزش داوری نیست. من نمیخوام بگم در این بحث نمیخوام بگم نیکبر یا آرامش دوستدار کار خوبی میکنه یا کار بدی میکنه، این یه بحث ایوالویتیوه، بحث کانسپچوال انالیسیس، اینجا تحلیل مفهومیه چنان که مستحضری، و یه بحث دیسکریتیوه. من پدیده‌های مختلفی رو می‌بینم، می‌خوام ببینم آیا میشه شمول این مفهوم رو بیشتر کرد یا کمتر کرد. تصور من اینه که میشه. آخه می‌دونید از اون طرف مسئله‌ای که شما ممکن بگید چرا این رو تو مطرح می‌کنی، چون فکر می‌کنم متوقف کردن دایره روشنفکران دینی به دینداران هم یک گرفتاریایی داره، و پاره‌ای از افراد که دیندار نیستن و وقتی شما به نحو پسینی تجربی آثار اونها رو میبینید، کم و بیش کارهایی است که روشنفکرای دینی هم تاکنون کردن. پس تصور من اینه، حالا این بحث مستقلی است راجبش میشه بعدا هم گفتگو کرد، که میشه دایره روشنفکران دینی رو گسترش داد، نه اینکه روشنفکران دینی کنونی که دیندار هم بودند مثل مرحوم بازرگان شریعتی، شبستری، سروش و دیگران رو بگیم اینا از این دایره برن بیرون، نه، اینها هستن افرادی هم که به هر حال از این سنخ کندوکاوه ها میکنن باید پیش چشم قرار بگیرن. راجع به مارکسیسم و شخص مارکس من حقیقتش باید تأمل بیشتری بکنم، اما اشاره کردی به مارکسیسم قرن 19 یا اوایل قرن 20، اگر کسی دین رو از سنخ ایلوژن بدونه، میدونید، و فکر بکنه که به هر حال توهم انسانه و به هر حال نقش تخدیری داره و کاشفیت از عالم واقع به هر نحوی نداره، فکر نمی کنم تو تصویر من و تلقی من این همچنان رهایی بخش باشه. یعنی رهایی بخش رو نه به مثابه یک عملی که صرفا مسکنه، میدونید این رهایی بخشی نسبتی با تعالی روح و انفتاح وجودی هم داره به این معنا. حالا من مشخصا دیگه راجع به متن مارکس سخن نمیگم، اما خودتون به نیکی مستحضرید که برخی از مارکسیستا یا کثیری از مارکسیستا دست کم در قرن 19 هم چنین تصویری از دیانت داشتن و این ایلوژن انگاشتن اون با رهایی بخش بودنش فکر میکنم آن به روایت من دست کم فایده ببخشید تفاوت زیادی داره. آرامش دوستدار هم به صراحت این رو میگه، میگم من ارزش داوری نمیکنم که هیچ وجه رهایی بخشی در دیانت نمیبینه و معتقد است که خب این نه تنها مفید نبوده برای ما که اسباب عقب افتادگی ما رو هم فراهم کرده. به این معنا سعی میکنم به نحو ابجکتیو از رهایی کش سخن بگم. و البته در باب دیگر مصادیق هم باید بر اساس آثارشون و همونطور که شما هم اشاره فرمودید من هم عرض کردم به نحو ابجکتیو بکوشیم که ببینیم در کدام یک از این دو مقوله تا جایی که میشود قرار میگیرد.
مرسی در واقع توضیحاتتون. من دو تا سوال داشتم. سوال اولم در مورد بحث پلورالیسم دینی که کردین، چند تا مؤلفه رو که در کتاب به نظر میرسه مطرح شده، من میخوام بدونم که از زاویه یک دینداری که ما از زاویه غیر دیندار نگاه نمیخوام، از زاویه دینداری که پلورالیسم دینی نگاه میکنه و مؤلفه هاش، اگر هم توی گفتین پدرتون به پلورالیسم نجات یعنی عقایدش بیشتر نزدیک شده تا پلورالیسم صدق، آیا فکر نمی‌کنین که برای کسانی که ایشون رو میخونن یا استدلال‌های افرادی مثل ایشون رو میخونن این خطر، یا خطر که نمیشه گفت، ولی این احتمال این که افراد پلورالیسم دینی رو بهش نرسن بیشتره؟ چرا؟ به خاطر اینکه به نظر من پلورالیسم نجات پلورالیسم سلبیه، پلورالیسم صدق پلورالیسم ایجابیه. یعنی شما اگر از زاویه نجات نگاه بکنی در نهایتش فکر نمی کنم به رسمیت بشناسی معرفت‌های و تجارب دینی بقیه رو، بخاطر که سلبیه. ولی اگر از زاویه صرف نگاه بکنی، یعنی این که بگی معرفت‌های دیگه هم وجود داره و در کنار همدیگه دارن اینها همه کوگزیست میکنن، اینو شما چجوری قضاوت میکنین رابطه بین این مؤلفه‌هایی که برشمردیشون؟ به نظر میرسه که اگه حالا بعد میتونیم بیشتر خون متن پدرشون، به نظر میرسه که پلورالیسم نجات شاید کمک نکنه که دینداران به حال به پلورالیسم دینی برسن. سوال دومم در مورد همین هرمی که بچه‌ها اشاره کردن، احسانم اشاره کرد، و این سه نوع دینداری که اشاره کردین، من سوالی که دارم اینه که توضیح دادین که به حال میتونه یک تغییری در بین این افراد صورت بگیره، میتونه مثلا در نظر بگیر در مودهای متفاوت شرکت بکنه، یعنی تغییر بکنه. میخوام ببینم که این بیشتر نمیشه ما اگه از خانش مارکسی نگاه بکنیم این بیشتر ریشه اقتصادی داشته باشه. من میخوام ببینم که چون به حال باید توضیح داده بشه، آیا بیشتر دلیلش معرفت شناسیه، آیا بیشتر دلیلش آنتولوژیکال، این تغییر بین این مودهای مختلف دین شناسی از کجاست؟ من چون بیشتر اینو اقتصادی و بر اساسش رابطش با شرایط روزگار میدونم، میشه توضیح بدین اگه بدونید که چجوری این تغییر پیدا میکنه؟ مرسی.
در باب نکته اولتون والا حقیقتش فکر نمی کنم این گونه باشه، دو تا توضیح دارم به این معنا که اولا پلورالیسم نجات لزوماً پلورالیسم سلبی نیست و اینگونه نیست که پلورالیسم نجات پلورالیسم سلبی باشه و احیانا پلورالیسم صدق پلورالیسم ایجابی. پیش از اینم این عرض بکنم، من نگفتم که سروش بیشتر بر پلورالیسم نجات انگشت تأکید نهاده، گفتم در مقاله هر دو اینها با همه. وقتی میگوید بل حقیقت در حقیقت غرق شد، اینجا به نظر میاد در باب صدق و سخنی میگه که با پلورالیسم صدق تناسب و تلاعم بیشتری داره. اما وقتی که از نام هادی و چگونگی تجلی صفت هادی خداوند در عالم سخن میگه، سخنانش تناسبی با پلورالیسم نجات داره. این نکته اولی، هر دوتا با هم در متن بروز و ظهور پیدا کرده. یا جایی که در باب گزاره‌های ایندکسیکال در این گفتگویی که میکنه حقانیت، عقلانیت و صداقت، حالا اگر درست بگم که در کتاب صراط مستقیم منتشر شده و میگوید گزاره‌های دینی مثل گزاره‌های ایندکسیکالن و کاملا وابسته به سیاقن. مثلا الان من بگم من 20 سالمه، این گزاره کاذبی است، اما اگر 18 سال پیش میگفتم گزارش درستی بود، میدونید دقیقاً الهازا این گزاره ها رو بهش میگن گزاره‌های ایندکسیکال در فلسفه علم و میکوشه توضیح بده معتقدات دینی هم از همین سنخه. اینا در باب گزاره تعاویری است و تلاشی است در جهت محقق کردن یا موجه کردن پلورالیسم صدق، اما پلورالیسم نجات هم داره. پلورالیسم صدق و نجات هر دو فکر میکنم که سویه‌های ایجابی هم دارن. اما اونی که شما گفتید چگونه به کار دینداران میاد، ببینید حالا این نکته خوبیه، قرار نیست دینداران دین خود رو عوض بکنن، قرار تصویرشون از دیگر دینداران تغییر بدن. کسی نگفته مسلمان مسیحی بشه، مسیحی یهودی بشه، یهودی ها بودیست بشن. این یه بحث درجه دومه به اصطلاح، چنان که میدانید ناظر به عقاید دیگران است، ناظر به این است. مثل این نمونه که من و شما داریم با هم بازی میکنیم، یعنی طرف از کسی بیرون از بازی رصد میکنه بازی ما رو. حالا پاری از انسان ها این توانمندی رو دارن که در حین بازیگری تماشاگری هم میکنن. حسن این چیه؟ به من و شما تسامح و تساهل بیشتری میبخشه، همزیستی مسالمت آمیز رو محقق میکنه، خصوصا در جوامعی مثل جامعه ما که امکان همزیستی مسالمت آمیز کمتر بوده به لحاظ فرهنگی. ما قوم چندان مهاجرپذیری نبودیم چنان که میدانید، علل و دلائلش هم لزوما دینی نیست. ببینید با افغانی ها و دیگران دست کم در بخشی از مملکت ما چه رفتاری شد، مقایسه کنید اینجا رو با کانادا به لحاظ قوم مهاجرپذیر بودن. این مهاجرپذیر بودن باعث میشه شما با لایف استایل های مختلف آشنا بشید، فرزندتون توی مدرسه یه همکلاسی مسیحی داره، یه همکلاسی بودیست داره. خب البته همه اینا با همه، من نمیگم مدیریت کردن اینم کار ساده ایست، اما گوشودگی و تساهل و تسامح و تالرنس رو شما در مقام عمل میبینید، این خیلی کمک میکنه. در جامعه مثل ما که امکان عملی این در ایران کمتر فراهم شده، این بحث ها کمک میکنه ما درکمون رو از دیگری بهینه کنیم، درکمون رو عمیق‌تر بکنیم. من در مصاحبه‌ای که راجع به هیچ پس از وفاتش با نشریه مهنامه کردم، تحت عنوان نیازمند پلورالیسم هستیم تا اهل مدارا شویم، همین رو توضیح دادم که این بحث ها یکی از آثار و نتایجی که داره نهادینه شدن بیشتر تالرنس در میان ماست، و الا قرار نیست کسی، و اصلا ادعایی نیست که معتقدات افراد عوض بشه. در باب دومی هم که توضیح روابط اشاره کردید، حقیقتش من فکر میکنم مؤلفه تک ببخشید یعنی اتفاق تک عاملی باشه. حالا شما به شرایط و روابط اقتصادی اشاره فرمودید، این یه مؤلف است، اما تصور نمی کنم که بشه این رو ریدیوز کرد به همین مؤلفه. قصه پیچیده یه حقیقتش، و مؤلفه‌های کاگنیتیو داره، مؤلفه‌های کونیتیو داره، نحوه زیست آدم، کار حقیقتش تبیینش، من الان صرفا به همین میزان بسنده می کنم که مولتی فاکتوریاله، زو ابعاده، عوامل عدیده داره. میدونید این که شما با چه کسی نشست و برخاست بکنید اینا موثره و این خلق و خوی شما رو عوض بکنه. من یادم کسی سالها پیش به من میگفت که حالا چندانم اهل درس و مشق و بحث و گفتگو نیست، میگفت یک بار در سال روز تولدم کسی به من کتاب کیمیای سعادت رو هدیه کرد، بعد میگفت منم اهل این چیزا اصلا نبودم. گفت وقتی که این رو خوندم در طول زمان شاید 6 ماه 9 ماه طول کشید، بعدن برخی به من میگفتن که فلانی تو خلق و خود قدری عوض شده. گفت من نمیفهمیدم، کار خاصی نکرده بودم، اما اینقدر این کتاب رو من تأثیر گذاشت. مثال میزنم یا مثال دیگه ای بزنم و ختم کنم پاسخم رو به شما. ایامی که ایران در رشته داروسازی تحصیل میکردم، به یه مناسبتی که حالا جای ذکرش نیست، با یه دوستی آشنا شدم که مسلمان بود و مسیحی شده بود، و خب اسناد و مشکلات هم تحمل کرده بود چون نامش هم علی بود و اصالتا قومی بودن، خانواده او رو ترک کرده بود و مشکلات عدیدهی براش پدید آمده بود، در دوران خدمت در سپاه خدمت میکرد و همینجور ابراز میکرد که من مسیحی هم، و بسیار مشکلات جدی و پیچیدهی. من البته وقتی با او آشنا شدم ابتداعا مسلمان بود و بعد مسیحی شد. یادم هست یک نوبت که با هم صحبت میکردیم، الان چند سالی ازش بیخبرم، اما اون موقع میگفتش که، گفتم چی شد سر این رو اگر بخوای مختصرا برام توضیح بدی، البته جستجو نمیخواستم بکنم، برام جالب بود. میگفت حقیقتش در شیراز که درس میخوندم توی خوابگاه یه هم اتاقی خیلی خوب مسیحی داشتم، و احوالم هم اون موقع به لحاظ روحی و اخلاقی فوق العاده پایین بود، از خودم به شدت بدم می اومد. این تعبیری بود که او برای من به کار می بود. می گفت از قضا همون روزگار با این فرد آشنا شدم و اینقدر این تأثیر گذاشت در زندگی من و به تعبیر خود او، تعبیری که عیسی علیه السلام هم در انجیل داره، برای بار دوم گویی زاییده شدم و تولد دوباره رو تجربه کردم، که می گفت همون باعث شد که من پی قصه رو بگیرم و رفته بود الهیات مسیحیت هم خوانده بود. حالا ببینید بحث ما الان در باب تغییر دین نیست یا بحث در باب اصناف گوناگون دین داریست. من میخوام بگم حتی یه همچین تحولی رخ میده، این دیگه به خاطر معلول شرایط اجتماعی یا شرایط اقتصادی ببخشید لزومن نیست. یعنی این فرد طبقه اقتصادیش همون بوده، از قضا در خوابگاه با این فرد آشنا شده و بعد البته پیش خودش گرفته و اون اتفاق افتاده بود براش و از دانشگاه هم که بعدن میخواست درس بخونه به خاطر همین قصه ها مشکلاتی براش پیش آمده بود. من آخرین خبری که ازش داشتم، یک بار ایمیلی به من زده بود، گفته بود که من الان در یکی از شهرهای ایران معلم زبانم، زبان انگلیسی، چون چند سالی هم امریکا رفته بود و ارتزاق و کاروبارش این شد. حالا ببینید مرادم اینه که شما گفتید این یه مؤلف است، طب آدم هست، سایکولوژی او هست، همنشینان او هستن، شرایط و عوامل دیگری هم دخیل است، چه در باب تحول در نوع دینداری که یک فرد اختیار میکنه و چه حتی چنان که عرض کردم عدول از یک دیانت و برگرفتن یک دیانت دیگر. یا از اون طرف هم مثال بزنم، شاید اسم آقای لگرهاوزن رو شنیده باشید، کسی که فیلسوف است یا فلسفه خوانده است و سالهاست آمده ایران، همسر ایرانی هم اختیار کرده و خب به آیت الله مصباح هم نزدیکه، یا دست کم در یه برهه‌ای خیلی نزدیک بود و با هم کار میکرده. بله، بعد خود ایشون من دفعه ازش شنیدم، میگفت علت اصلی که من از مسیحیت به اسلام گرویدم انقلاب اسلامی 57 بود، انقلاب بهمن 57 و علقه خاطری که من با آیت الله خمینی داشتم دلیل اصلی گرویدن من از مسیحیت به اسلام بود. بدون این میخوام بگم اتفاقات متعدده و همین ها رو باید پیش چشم داشت.
آقای دکتر خیلی متشکرم توضیحاتون. من فکر کنم تقسیم بندی، حالا بازم خانم توضیح داده، یک سال همینطوری بود که دین رهایی یا دین رهایی کشی، خلاص دینی از این مسائل خیلی بزرگی تو جامعه امروز ما، یعنی فکر کنم بحث امروز عمده تمام روشن فکرهای حالا دینی و غیر دینی همین مسئله است. اگه این موضوع خورده بازتر بشه که ما به کدام سر میریم، واقعا این دین انسان را حالا ممکنه توی بودی کمک کنه، بودای درونی، اما در بودای بیرونی این چه حالتی به انسان دست میده، این انسان را از راهایی میده یا بیشتر انسان را در قید رو میبره. مسئله دوم این باز همون سوالیه که دوستان ما پرسیدن، حرکت به سمت یعنی عالمان و زاهدان ما واقعا در جامعه ما مبتلا است، تقسیم بندی ها کمک میکنه، اما این کنش ها که چرا یک نفر که عالم و زاهده به سمت یک حرکت دیگه میره، مثلا پایین میره، این حرمی که شما کشیدیم در رأسش گذاشتیم اون دینداران تجربه اندیش، تجربه گرا، چرا سقوط میکنن به این سرعت؟ یعنی مبتلای جامعه ایرانی ما اینه که ما میبینیم افرادی که در اوج هستن یا ادعای اوج میکنن سقوط میکنن، حتی در اون ردایی دیگه دینداری هم نیستن، حتی ضد دین میشن، دیندار معیشت هم دیدش که حالا جای خودش داره، دین رو هم میذارن کنار و کلن عکس اون باورهای قبلی خودشون انجام میدن. این دلیل این نیست که به اوج که میرسن میبینن هیچی نیست توش، یعنی رها میکنن تمام اون حرفایی رو که زدن نفی میکنن و این با بزرگترین گرفتاریه که ما میبینیم. حالا خودو اسم نمیارم که یا اصلا خودو بهتر میدونید و این ابتلایی که این واقعا بعد یه دیگه از آقایین هم میاد میگه اصلا دین رهایی کشه، یعنی به اساس این نظریه و این تجربه ها و این افراد بزرگ که اینطور سقوط میکنن یه سری روشنفکران میگم همیشه حرفایی میزنن. بنظرم اگر اون موضوع بیشتر کار بشه، وقت گذاشته بشه، حالا از طرف استیم زیجنابالی یه خوردی موضوع روشنتر میشه برای ما عامی که بدونیم هست به این مسئله رو. خیلی متشکرم.
آیتور با تشکر. من سوالم در مورد دو تا سوال کوچیک دارم. یک در مورد دینداری تجربه اندیش که فهمیدید این داره تجربه میشه. یه چیزی در نظر که به نظر من باید حتما علاوه تئوریک اگه بخواید سلوکشو پر کنید باید پر بشه، اینو ببینید. شما یه آدمی رو فرض میکنید که این آدم ارتباطش با بیرونه، مثلا از ساعت 8 صبح تا فرض کنید 11 شب دنبال بیزنس سوده، از 11 شب میره حال خوش پیدا میکنه. چیزی که توی دکتر شریعتی در حجش میگه که این بازاریا تو غار حرا به من میگن آقا ما روزه بخونو حال کنیم، یه حال خوش بهمون دست بده. اون حال خوش دقیقاً نشون نمیده، چون ببینید از الان با دوره حافظ مولانا عوض شده رابطه آدما با کانتکسی درش زندگی میکنن. اینو دین داره تجربه کردنش از این بابت به نظر من ضعیف داره نگاه میکنه. شما باید نشون بدید که این آدمی که اصلا در مناسبات قدرته، در مناسبات سوده، چطوری رفع کارت میکنه میاد تو این زمینه. یعنی تا اونجا هیچ ربطی نداره، چون میگید اون دیگه کاری نداره دیگه، تعریف شداست به اون سمبوله. شما اشاره کردید نقدی که لویناس داره به دیگران، ولی این پیوندش هنوز معلوم نیست. یه نکته. نکته دومی که دینداری تجربه دندیش که میگید از مدرنیته رو به سنت نقد میکنه، رابطهش با مدرنیته نقد نیست. یعنی یه گویی یه چیزیست که همه چیش درسته و همه چیش خوبه و ما یه پروژه‌ای داریم که باید سنت رو برگردونیم به مدرنیته. میدونید چی میگم؟ حالا مدرنیتهش خودمون تعریف مدرنیته هم چیه؟ چون میدونید تو خود مدرنیته هم تعریف‌های زیادی هست. شما فرانکفورت اسکولیا رو دارید در نقد مدرنیته، نوع مناسبات اقتصادی. این هم نکته دوم. نکته سوم که شما مثال ماندلا رو زدید. ماندلا که وقت شرایطی گفتید اگه استثناء کنیم، ماندلا که انقلابی‌تر از شرایطی بوده. یعنی شما توی تعریفتون اخلاق فضیلت‌گرا ماندلا رو گذاشتید. آیا اخلاق انقلابی اخلاق فضیلت‌گراست؟ اگه اون باشه شرایطی که فضیلت‌گراتره. یعنی میخوام بگم اگه ماندلا رو مثال بیاد بده، ماندلا رئیس عملیات نظامی بوده، بزنید بکشید، این کارا رو کرده. میدونید؟ یعنی میخوام بگم گروهش هم دو سه چند سال پیش آمریکا از لیست تروریست درآورد. یعنی میخوام بگم یه دوره خاصش که ماندلا نمیتونه بگیرید، چون محصول یه دوره ایست که نگاه کرده. بنابراین اخلاق انقلابی اگر اخلاق فضیلت‌گراست، درسته باید مشخص کنیم. اون وقت میتونی ماندلا رو بذارید توی اون قضیه.
بله، ممنونم از نکاتی که طرح شد. راجع به دوستمون که اول پرسیدند، حقیقتش قصه رهایی بخش و رهایی کش که گفتید بعدی بیرونی هم داره، البته که داره و من مخالفتی ندارم، خصوصا در آیین اسلام که سویه های اجتماعی داره قطعا باید این مد نظر ما باشه. از همینجا میخوام به اون نکته دومی که اشاره فرمودید برسم. ببینید اون بحث که سبقه آسیب شناسانه هم داره یه بحث جامعه شناختی روان شناختیه، اشکالی هم نداره در جای خودش باید طرح بشه، ولی با بحث دیسکریپتیو و توصیفی و تحلیل مفهومی که من دارم منافاتی نداره. فکر میکنم که مخل اونم نیست. اینکه چرا یه کسایی باورایی دارند بعد اونها رو فرو مینهند، اهم از مشاهیر یا غیر مشاهیر، این یه توضیح روانشناختی جامعه شناختی میطلبه یا حتی معیشتی. خب کیس به کیس بعد راجبش سخن گفته بشه. اینا فرمودید کلن، حالا اینکه کسی بگه که چون فلانی و بهمانی این گونه رفتار کرد پس ما فهمیدیم به قول شما این دین همش هم رهایی کشه، خب میدونید این که منطقی نیست، گفته میشه، جلوی دهان هیچ کس رو هم که نمیشه بس یا گرفت. میدونید این که من از فلانی بدم میاد این رو کلن تأمین بدم به اسلام. میدونید خیلی از کسانی که خصوصا خارج کشور، حالا شما اشاره کردید در این سالیان اخیر از نقد جمهوری اسلامی و انتقاداتی که به جمهوری اسلامی دارند با هر صورت بندی نقل مکان میکنن به نقد آیین اسلام. فراوان دیگه در فضای مجازی که فتو فراوونه، در فیسبوک، در مقالاتی که متعدد، شما این گویا نیوز رو بخونید هفتگی ببینید چند تا از این مقالات داره، رندوم هم تو که نگاه میکنید به چشمتون میخوره. من که واقعا هر دفعه که میبینم رندوم تو همون توصیف مقالات که هست، عرضم به حضورتون که توش از حالا اسمی برم چون مینویسه ایشون و مخفی نیست، مثلا شما این کارهای آقای مسئول نقره کار رو بخونید، مثلا حالا من بعضیش رو خوندم، همینه کاملا. یعنی یک انادی با اسلام دیده میشه، نقد و تنهای عنیف و عمیقی و نفرتی که هیچ البته ایشون پرده پوشی هم نمی کنه، به صراحت تو نوشته هاش هست. علتش چیه اگر شما ارزیابی میکنید وقتی که میگه خب انتقاداتی است که ایشون نسبت به آنچه در 35 ساله اخیر در ایران رخ داده؟ ببینید من میخوام بگم که عرض کردم آقای نیکفرم تو عرایزم گفتم همینطوره، اشاره کردم نیکفر متأخرم اینجوری شده. من اگر بپرسید خب میتونم توضیح روانشناختی بدم یا میتونم این گذر روانشناختی رو توضیح بدهم یا اینکه چرا این اتفاق میفته، و اما خب این بحث به بحث من بحثی که امروز الان ما هم داشتیم مستقیما مربوط نیست، به این معنی که ما یه گذر روانشناختی داریم یه گذر منطقی، منطقا از اون مقدمات این نتایج در نمیاد، اما که چرا کسی این حرف رو میذاره میشه فهمید، خیلی تحت فشار قرار گرفته یا مشکل داره. این گذر روانشناختی میتونه اتفاق بیفته اما گذر منطقی لزوماً با اون همراه نیست. خب یه کسی گذر روانشناختی رو باهاش همدلی داره یا میشه اینجوری ما بفهمیم یه جور گذر روانشناختی رو مد نظر قرار بدیم یا گذر منطقی رو. به همین خاطر میخوام بگم هر کدوم از اینا رو در جای خود میشه بهش پرداخت و از یکی منطقاً دومی استخراج نمیشه. ولی اینکه چرا یه دی این کارو میکنن تحلیل جامعه شناسه و روانشناسانه داره، به همین خاطر یه ایده از همین سیاق آیین اسلام رو یا دیگر ادیان رو رهایی کش میبینن، اما اینکه این موجه باشه نه، در جای خودش باید بهش پرداخت یا ادله اونها رو بررسی کرد. اینکه شما یه جور تعمیم بلا جهت یا به اصطلاح مغالطه کن و وجه اینجوری هم میتونم بگم، یعنی یک وجهی از آنچه که مشخصا بروز و ظهور پیدا کرده در طول تاریخ رو میگیرن و تعمیم میدن به کل آنچه که بهش نقد دارن و باور ندارن. راجع به نکاتی هم که شما فرمودید من به اختصار عرض بکنم، اولا از آخری شروع بکنم، من نگفتم شریعتی به اصطلاح اخلاقش یا عرفانش متعلق به یا در ذیل اخلاق فضیلتگرا قلمداد میشه، اونجا در مقام نقل همدلانه بودم که او عرفان رو به سیاست گره میزنه، اون لب و محتواش رو میشه گرفت اما لزوماً با اون وجه انقلابیش بر سر مهر نبود یا اون وجه رو نقد کرد. راجع به ماندلا من تو که خودتون گفتید خب اون بخش از زندگیش رو من مد نظرم بود، یا حالا اگر شما برخی دیگر سیاست مداران رو بدونید بحث بر سر مصداق نیم، میدونید منظورم چی اینجا؟ آره ماندلا متأخر، بله این که شما فهم آره
و من فکر می شاید متأخر هم متفاوت باشه،
اشکال نداره باشه، اگر باشه بشه نشون داد، من حرفی ندارم و هیچ مسئله‌ای نداره. عرض کردم خود ایده رو که او عرفان رو به سیاست گره میزنه و گفتم که اون قیام سربدالان رو میستای اینا رو که خیلی من همدلم و فکر میکنم آسیب شناسی سنت عرفانی امام از اینجا آغاز میشه، این که خیلی خوب، اما در این حال برای اینکه این سخن روشن‌تر بشه، بله ماندلای متأخر رو و اگر خانش فرض بفرمایید که کسانی مثل آقای رهنما و برخی دیگه از شریعتی به قول شما متأخر رو جدی بگیریم که وجه رهایی بخش نه به معنای انقلابی در کار او پررنگ بود، بله این نحوه از گره زدن عرفان و سیاست هم به نظر من که منم باش همدلم در جای خودش می نشینه. از قصه لویناس اینام که اشاره فرمودید منم همدلم، فکر می کنم که به هر حال اون اتانومی یا بگیم دازاینی که منسلخ از کانتکست باشه با هر صورت بندی بعد نقدش کرد، حالا که شما می فرمایید که توضیحش باید داده بشه یک کوشش هم تئوریک و جمعی می طلبه که هرچه انشالله جلوتر بره روشن‌تر میشه. اشاره به فرانکفورت کردید و فرانکفورت اسکول و اینکه اونا هم یه نقدی به مدرنیته دارن، اینم درسته. دینداری تجربه تندیشی که من عرض کردم و شما هم اشاره کردید و آنچه آیا در جهان رازدودایی شده محقق میشه نه، من فکر میکنم طبعا یکی از نقدهایی که به روشنفکری دینی فکر میکنم وارد باشه، من اتفاقا یه مقاله یکی دو سال پیش نوشتم راجع به تحت همین عنوان عرفان و روشنفکری دینی، یه همچین تعبیری داشت در یکی از کتابام چاپ شده، بله نه نه عرفان و میراث روشنفکری دینی، اتفاقا همین نکته رو به یه معنا صورت بندی کردم و سعی کردم مشکل رو توضیح بدم که از سروش مثال زدم همچنین از شریعتی که بخش‌های مختلف نظام معرفتی اینا در داد و ستد با مدرنیته خوب شکل گرفته اما عرفانشون گویی به سان جزیره کم و بیش جدا افتاده مانده و باید این رو هم بازسازی بکنن. یادم دوست عزیزمون آقای علوی تبار هم بعد از اون یه مقاله منتشر کردن ناظر به این مقاله من و نکاتی رو توضیح دادن که بله این مسیر مسیری است که مهمه و به این مسئله باید خیلی پرداخت، ولی خب از منظر خودشون هم گفتن که چه کارهایی در این باب تا حالا شده. یعنی در مقام همدلی با آنچه که شما گفتید، منم فکر میکنم اگر ما در باب فقه، در باب رابطه علم و دین و فلسفه و علم و آنچه در جهان جدید رخ داده نسبت سنجی میکنیم با عالم فرآورده‌های معرفتی جهان جدید رو با دیانت، در باب عرفان همین کارو باید بکنیم. کمترین رخ داده و صورت بندی شده. من در همین سلسله مقالات عرفان مدرن یک کوشش مختصری یا جهدی دارم میکنم که همین که شما میفرمایید رو هم از سوی عرفان به پلیس چنان که عرض کردم متصل بشه و هم از پاره‌ای آسیب‌هایی که امروزه دیگه به قول شما عصر مولوی و حافظ نیست و از شهروند امروزین یا انسان معنوی امروزین نمیشون انتظارهای درشت رو داشت و مهیب مثل قصه فنا با بازخوانی انتقادی اون مسیر رو تا حدودی هموار بتوان کرد که شخص از سوی لزومن ترادیشنالیست نشه، بنیادگرا نشه، به با مدرنیته هم بر سر مهر باشه و با آسیب شناسی انتقادی سنت عرفانی و با جدی گرفتن زندگی در پلیس بتونه سلوک معنوی خودش رو سامان ببخشه. خب از توجه همه دوستان سپاسگزارم. بحث امروز ما به درازا کشید، انشالله باقی بحث رو نوبت آتی پی میگیریم.